بسم الله الرحمن الرحیم. مصاف تقدیم میکند.
اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و ائمة المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران بزرگوارم، از اینکه در این مجموعه در اینجا در این شب در خدمت شما هستم. خداوند متعال رو شاکرم، امیدوارم این دقایقی که مصدع شما میشم من باب حق الناس برگردن ما نماند و جلسه‌ای باشه که در آن نتایجی که مورد رضایت و عنایت آقا صاحب الزمان است بیرون بیاد. خب همونطور که فرمودند و اعلام کردند، موضوع جلسه با عنوان عدالت گمشده آخر الزمان هست و مستحضر هستید که شامل دو بوده، یکی بحث نگاه آخر الزمانی است که باید پیدا بکنیم و اینکه در آخر الزمان چرا ما اونلاین دست گذاشتیم روی عدالت، چرا دست گذاشتیم روی بحث دیگری نده. بله ما در دایره شما بزنید ما میرخصیم. اولش که ما رو مثل درخت کریسمس سیم کشی کردن، یکی از این ور یکی از اون طرف، نرج بفهمید. حالا اجازه داریم آقا؟ خدمت شما عرض بشم که یکی از مهمترین شاخصه هایی که تشیع رو از دیگر فرق در دنیا جدا میکنه این که تشیع عقلن میتونه عدالت خدا رو اثبات کنه. خب من کارم مناظره است، مناظره دینی با خیلی از مذاهب و فرق و ادیان. میگه خدا عادله، میگن بله، اما با توجه به عقایدی که در مذهبشون دارن وقتی ازشون میخوای شما بر مبنای این عقیده‌ای که داری خدا چطور میتونه عادل باشه، شما میبینی به یک تناقض و پارادوکس میرسن. اما تنها مذهبی که ادعا میکنه و حاضرم میتونم اثبات کنم سرش بحث بکنم، تنها مذهبی که میتونه عادل بودن خدا رو عقلا اثبات بکنه شیعه اثنی‌عشری و حتی نه بقیه شاخه‌ها، فقط تشیع اثنی‌عشری. اصلا عدالت خدا با ظهور آقا صاحب الزمان متجلی میشه به صورت ویژه و عصر ظهور عصری است که یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. یعنی اصلا یکی از شاخصه های اصلی که این روایت متواتره، شیعه و سنی فریقین اینو نقل کردن، که پر از عدل و قسط میشه. ما سر بحث مفهوم عدالت ما خیلی بحث داریم، به این سادگی هم نباید از کنارش گذشت. شما یک اصول دین دارید، بین ما اهل سنت مشترکه، توحید و نبوت و معاد. منتها ما میگیم که بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل، یعنی یه چیزی هست ادامه نبوت میاد، اگه نباشه کامل نیست، او رو چی میدونیم؟ امامت. و در میان این همه صفات و اسماء الله دست گذاشتیم رو چی؟ عدالت. خوبه نهت داشته باشید شما، نمیدیم در مورد رحمانیت خدا بیم بحث بکنیم. چرا شیعه تابلو کرده عدالت الهی رو؟ چرا قائل بر اینه که ما عدالت میخوام؟ ها؟ و رحمانیت که حوزه گسترده تری داره، به قول مشتری بیشتر داره تو جامعه امروزی. نه، اینجا شیعه یک تابلو زده، میگه من برخلاف تمام شماها هستم، من دنبال عدالتم، اصلا برای عدالت میخوام سراغ امام زمان برم. برادرمون آیات خیلی عجیبی داشت میخون، امانات را به صاحبش باید چیکار کنی؟ برگرده به در تفاصیل نگاه کنی ببینید چی نمیشته. فاوا ولایه، حبل من الله و حبل من الناس. حبل من الله رسالته، اما حبل من الناس امامته. جایی که رسالت و امامت با هم گره بخوره، یعنی رسول امام معرفی میکنه به اذن الله و مردم باید او رو به عنوان حبل من الناس بپذیرن و این گره، عقد یعنی چی؟ عهدم و عقدا و بیعتا له فی عنقی، این گره باید بسته بشه. اگر بعد از 25 سال امت به دنبال امیرالمؤمنین میره، خدا میپرسد آیا به عنوان خلیفه چهارم آمده اید یا به عنوان چی؟ امام. حرف شما چه بود؟ حسبنا کتاب الله. الان من خدا آمدانه انافتن ناقومک، به قوم موسی گفت و اضلهم السامری، سامری گمراهشون کرد، سامری فتنه کرد، اما خدا در انتها اون فتنه رو به کی منتسب میکنه؟ آزمایش رو به کی منتسب میکنه؟ به خودش. انافتن ناقومک، سامری دست خدا از آستین سامر اومد بیرون. نه اینکه ما تایید کنیم کار سامری ها، نه، منتها میخوام یه تو پازل خدا اینم داره کار انجام میده، باید قوم تو آزمون بشن. حالا خدا علی ابن ابی طالب رو جلوی قرآن قرار میده در ماجرای کجا؟ صفین. باید امت به این نتیجه برسن که اون بتی که سامری علم کرد لا یکلمهم، کلام نداشت، اجلن جسدن لهو خوار، او یه صدای باطلی بود. کلام یعنی مکالمه. یه سوال، خدا اولین بار با موسی از کجا سخن گفت؟ از تو درخت، درسته؟ نه، حالا چه ایرادی داره خدا از تو زبانی گوساله سخن بگی به مردم؟ نه، اینجا سخن نبود، اینجا مکالمه نبود، اینجا صدای خواره. اونجا به حضرت موسی چی میگه؟ میگه موسی اون چیه دسته؟ میگه عصام. باش چی کار میکنی؟ مکالمه. اما این گوساله که اینا علم کردن کلام نداشت. شما با یه آدم دیوانه میتونه حرف بزنه، دو کلمه باش حرف میزنی میفهمی عقل و شعور نداره، مشاعرش از دست داده. چطور میفهمی؟ تو مکالمه. باید قرآن که لال است، قرآن لاله. امیر مؤمنان فرمود فستنتقوه، به کلام بکشیدش. باید که جلوی قرآن با کلام و قرآن ناطق قرار بگیرید. سوال دوم ما سر اینه که حضرت موسی از میقات ربش برگشت، دید قومش دارن چیکار میکنن، گوساله پرستی میکنن. اولین کاری که کرد چی بود؟ ده فرمان کوبید زمین و الغ الالوان. یا موسی تو نمیدونی کلام خداست؟ دو، یا موسی احترام امامزاده رو کی نگه میداره؟ قرآنتونه. ببین یهودی ها میگن لوحین، میگن دو لوح آورد. قرآن میگه چی؟ الواح. دقت کنید ها، از دو لوح بیشتر بوده. اینو کوبید زمین. برای چی کوبید زمین؟ صفحه قرآن میزنی زمین؟ نه، ولا یزید و ظالمین الا سارا. بدون ولایت هارون این قرآن چی تونو زیاد میکنه؟ بدبختتون میکنه. شما اگه حرف گوش کن بودی وقتی گفتم هارون نخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، به حرف هارون گوش میدادید، هارون زدید کنار. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، گفت من بخاطر که تفرقه نرفته سکوت کردم. ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، نظر من رو بکشن. به نظر شما کسی که تو صدر اسلام قرار گرفتن اگه این آیاتو درست میخوندن دچار فتنه میشدن؟ مگه نفهمید ای علی تو برای من همچون هارون برای موسی هستی؟ به کی داره کد میده؟ به کی داره نشون میده؟ حبل من الله، رسول الله آمده. اولا حبل من الناس باید گره بخوره. برعکس من میگم این گره این گره زمانی که زده بشه عدالت محقق میشه. عدالت معنیش یعنی چی؟ قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش. اعتقاد به این میشه عدالت، اجرای این میشه چیز دیگه. دقت کنید، ما یک مفهومی داریم حقیقت به ما هو حقیقت. من حقیقت رو قبول دارم، بر مبنای حقیقت میگم هر چیزی باید سر جای خودش باشه، این میشه عدالت. اجرای این میشه نظم. اجرای میشه چی؟ نظم. یعنی من قبول دارم که این لیوان باش بالا سر این لپتاپ من نیست، روی این گل نیست، بذاری میگم بی‌نظمیه. اینو وقتی اجرا کردم گذاشتم این گوشه میگید منظمه. بعد نظم چی میاره؟ زیبایی میاره. چی شد؟ حق، عدل، نظم، زیبایی. اون موقع دنیا خوب قشنگ میشه، موقع همه چیز زیبا میشه. ویژگی و شاخصه جاهلیت مدرن پیش از ظهور اینه که دنیا خیلی زشت میشه. چرا؟ چون بی نظم میشه. چرا؟ چون بی عدل میشه. چرا؟ چون مردم حقو گم میکنن. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این وظیفه منتظرانه در قبل پیش از ظهوره. والعصر ان الانسان لفی خسر. آی بودید، عمرتون داره میگذره بدبخت شد. خسران با ضرر و زیان چه فرقی داره؟ خسران نوعی از ضرر است که جبران پذیر نیست، قابل بازگشت نیست. فلذا تو قرآن ما روایت داریم خسره یعنی جایی که کسای امام زمانشون از دست میدن. من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه میشه. خسره اون کسا، کسی که ولی معصومش از دست بده دچار خسران میشه. حضرت موسی فرمود یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. گفت اگه وارد زمین موعود نشید خسران کردید. ما بنامون بر زمین موعود بود، بنای من و شما بر زمان موعوده. قوم موسی پس از موسی اون موقع نرفتن، گفتن لن ندخلها ابدا، عمرن نمیریم. لن دیگه اینجا ما یه خورده دیگه عربیشو زیاد کردیم، جای دیگه دانشگاه دیگه نمیتونیم چه صحبت بکنیم، اینجا راحتیم. نفی للابد دیگه، عمرن وارد نمیشیم. اما بعد از حضرت موسی چی شدن؟ در زمان یوشع ابن نون وارد شدن. اما آیا تو سرزمین مقدس شیر و عسل جاری بود؟ آره یا نه؟ بدون امام زمین به زمین رفتی به هیچ جا نمیرسی. من و شما بدون امام زمان به زمان مقدس برسیم به هیچ جا نمیرسیم. اونها در زمین حیران شدن یا نشدن؟ یا تیهون فی الارض 40 سنه. من و شما تو کجا حیران شدیم؟ الا متا اخار و فیک یا مولا. الا چه؟ الا عین؟ الا متا؟ تا کی باید حیران باشه؟ کاری که شیعه باید بکند این است که تناب را سر این نوک تناب را برسونه دست مردم. حبل من الناس باید بلند بشه. حرف آقا رسول الله نباید بر روی زمین بمونه. شیعه قبل از ظهور باید نوک تناب را بشناسه. اون حبل من الله که آمده بگینم حبل من الناس، گره بزن بس بشین. این میشه حبل الله المتین، میبردت دیگه بالا. هزار تا تناب بی خود آوردن آویزون کرده، میلیون ها تناب بی خود، فرق ساختن، دین ساختن، عد و اطوار در آوردن، هیچ کدوم اونها برق نداره. یکی از ایناست که بزنی لامپ روشن میشه، یکی از ایناست که بزنی لامپ روشن میشه. عدالت خواسته بشره، حتی بشر در خواسته عدالت یک جاهای بی منطق میشه، یه جای بی منطقی میکنه. انقدر عدالت گم شده بشره، در ذات همه ما عدالت رو دوست داریم. میدونی چرا مردم ایران انقدر سریال جومنگو دوست داشتن؟ برای اینکه یه گمشده اونجا بود، یه ظلمی داشت میشد، حق به حق دار میرسید، بعد سر جای خودش خرم بود. چرا این یانگوم انقدر نگاه میکردن؟ برای همین بود. اینا رونویس هستن، زیر نویس داشتیم، بالا میان میرن. آره، گمشده ذات من شماست. یه سوال، اون فردی که آتئیسته، آتئیست یعنی ضد خدا، یه چیزی هست میگیم صد طرف سکولاره، کافره، ماتریالیسته، مادی‌گراست، یه چیزی داریم میگه آتئیسته، این خدا رو هم قبول نداره ها، میگه برای اینکه حال شما خداپرستا رو بگیرم من لج شما میرم به خدا توهین میکنم. همچه فرقای داریم. آتئیست رو در جنگ 22 روزه غزه تو اروپا اومده بود به نفع مردم غزه داشت تظاهرات میکرد. گفت برای چی داری این کارو میکنی؟ گفت دین شما چیه؟ گفت من آتئیستم، خدا رو قبولم، خودم دیدم. بگو خب برای چی اومدی؟ گفتش که برای اینکه دارن ظلم میکنن. یعنی فطرت که داره که، وجدان که داره که، این اون گم شده هست. من بارها ازم میپرسن میگن آقا ما تشیع تو دنیا چطور معرفی کنیم؟ میگن با عدالت. علی معرفی بکنی؟ یه علی ابن ابی طالب نشونشون بدی؟ به والله قسم تشنه میشن. یه حسین نشان بدید، یه عباس نشان بدید که خون دادن در راه اجرای عدالت، که زیر بار ظلم نرن، چنان تشنه میشن که اصلا باور نکردن. با یکی از این مسیحیای اسپانیا که تا مرز اسلام اومده باش صحبت میکردم، میگفت این حضرت عباس شما واقعیه یا اسطوره است؟ مثلا مثل زئوس و اینجور چیزا که خدایانی که مثلا یونانیا داشتن، یا مثل جوپیتر خود رومی ها، عباس شما خدا انسانه، انسان خداست؟ گفتم نه واقعی اینو تو تاریخ. گفت اون ماجرای آب ریختن اینا واقعیه. گفتم خب چرا پس تو فیسبوک برش صفحه درست نمی‌کنی؟ یعنی او دیگه تو ذهنش همین میگنجه دیگه، میگه بیشترین کاری که میشه الان کرد مثلا اینه. به این دقت بکنید بزرگوارم. ما هی یه بحثی هستش که ما بیام بگیم آقا سفره فلانی بده، سفره بهمانی بده، این یکی هیچی نداره، اون یکی نمکش زیاده، اون یکی نمکش کمه، ها یه موقع هم از تو میگه یه سفره خودتو میندازی، تمام این سفره قلابی چیکار میکنن؟ جمع میکنن. اگر شما میدانستید چه کاره میخواید بشید و چی کار دارید میکنید، از ترس شب خوابتون نمیاد. به خدا قسم. اگر میدانستید چه باری از ظهور بر دوش شماست، شب خوابتون نمیاد. شیرینی عدالت را به مردم چشیدن کار شماست. شیرینی عدالت همه سخن میگن. شنیده اید معصوم فرمود حکومت به کفر باقی میماند به ظلم؟ نخیر. معنی ظلم چیه؟ چیزی سر جای خودش نباشه. من و شما صبح از خواب بیدار میشیم، میبینیم سرمون رو بالش بد گذاشتیم، موهای سرمون شکسته، ها درست پیش میاد یا نه؟ حاضری بیای دانشگاه اونجوری؟ میشینی هر جوری شده آب میزنی صاف و صوفش میکنی پا میشینی. تو خیابون باشه گیر بکنی آب دهن میزنی به موهاتو، تو آینه ماشین پارک شده کنار خیابون نگاه میکنی و پا میشینی. یه لکه ببینی که شوخی کردی سیاهی رو صورتت گذاشته پاکش میکنی. دانشجو رو میبردیم راهیان نور، یه شب اینا خیلی اذیت کردن. بعد ما برداشتیم شب رفتیم تو اگزوز این اتوبوسا با قاشق چایخوری این دوده ها رو تراشیدیم و ریختیم توی ظرفی و اینا که دیگه ساعت 3 دیگه تازه خوابیدن، نمیذاشتن بخوابیم دیگه، سر صدا شوخی و بازی تو هویزه. اینا میخته رو صورت اینا و اینا یه خارشی میگه صورتش اینجوری میکنه، اونم چربه دوده اتوبوسشون گازوئیل میسوزونه. اینا صبح بلندشون به هم میخندیدن. بعد ما چه اشتباهی کردیم؟ تا اینا هر کدومشون نسابیدن پاک نکردن سوار اتوبوس نشدن، 2-3 ساعت عقب افتادن. خب آدمی زاد اینجوری دیگه، حرف منطقی بعدم همینجوری باشه. حالا یک سوال، چطور میشه که یک نفر بلند میشه صبح 40 دقیقه جلو آینه دقیقاً موهاشو میشکنه؟ آقا این آقا یک نفر میره عمل جراحی میکنه که صورتش رو شکار کنه، لکه بندازه، چی عوض شده؟ اینجا برای اینکه این گمراهیش، حالا به شما میتونی بیا با معلول ها برخورد بکنی. شما توی بحث قضایی اصلا باید یاد بگیریم ما بریم چیا رو حل کنیم، علت ها رو حل کنیم، و اینو با معلول ها دعوا بکنی جز فرسایش چاره دیگه ای نداری. یه خانومی بود ماشینش چرخش صدا میداد، میگم من اینو اذیت میکنه. یه آقا کنارش رفت گفتش که این مثلا غربیه، گفت دو تا پنبه بکن تو گوشت حل میشه. پنبه کرد تو گوشش، صدا چی شد؟ قطع شد. مشکل حل شد؟ باید بیم اونو بتونیم پیدا کنیم. من یه 4-5 تا عکس خیلی وقت مثلا از این عکس‌ها نشون ندادم، چون 3-4 سال دیگه تو این حوزه صحبت نمی‌کنم. خب این آدمه به نظر شما؟ جدی عرض میکنم، یک نفر بره خودش پول عمل جراحی بده نزدیک 2.5 کیلو میگن از صورت این حلقه آویزونه. یک نفر بره پول بده پلاتین بذارن تو صورتش، کلی نمیدونم ژل تزریق کنه چیکار کنه که خودش این ریخته که خودش زشت کنه. اینو میدونه از کجا باید بفهمیم که این سلیقه نیست؟ به بچه کوچیک نشون بده. بچه کوچیک هنوز صافه، هنوز کاغذ سفیده. ببین اینو نگاه کنیم از ترس فرار میکنه یا نه. درست شد؟ چی تغییر کرده؟ زیبایی به هم ریخته. نگاهش به زیبایی چی شده؟ عوض. چرا؟ چون نظم، چون عدالت، چون حق. آقا رسول الله فرمود فریقین نقل کردن با سند صحیح، علیون مع الحق و الحق مع العلی، علیون مع القرآن و القرآن مع العلی. یک برداشت از ثقلین ها درسته؟ پس مردم رو به حق فرا بخونید، یعنی در مرحله دوم به عدالت فرا بخونید، و در مرحله سوم عدالت را اجرا کنید، بسازید کشوری را بر مبنای عدالت شیعی تا تمام دنیا تشنه بشن بگن اینا فرقشون با بقیه جاها چیه. او سعودی ها مسلمونن، اینم مسلمونه، اونا بیشتر نماز میخونن یا ما؟ صبح تا شب تو نمازن. حج که اصلا بین خودشون بیکار میشن میگن یه عمره بریم. چرا نتیجه نمیده؟ چرا توش جهل بیرون میاد؟ چون ولا یزید و ظالمین الا خسارا. چون رفتن سراغ خوار نه سراغ کلام. اگر میخواهید ظهور را تسریع بکنید، یک زمین صاف برای فرود آماده کنید. یک زمین صاف و تمیز برای فرود. دیدید این باند فرودگاه؟ اولین جایی که توی شهر میزنن تو دشمن چیکار میکنه؟ کجا رو میزنه؟ باند فرودگاه میزنه. اولین جایی هم که میسازن باند فرودگاه. بعضی هم باند فرودگاه های دیگه میان درست میکنن. یک نفر بیاد خودش اینجوری کنه، یک مرد بیاد روی صورتش خال بندازه، بیاد تو سرش میخ بکاره، بیاد حلقه بندازه به چه این چهره رو این بغل نگاه. خب حالا بسته، نمیخوام زیاد از اینها بخوام چهره نحس اینها رو به شما نشون بدم، وقت شریف شما رو با اینجور چیزا بگیرم، نه، فقط صرفا گفتم که این مفهوم عدالت برید ببینید رو چه چیزای اثر میذاره. ما بی خود نیومدیم. یک سوال دیگه از شما دارم، سوال سومم. همش هم قرآنی بوده. شیطان خدا رو قبول داشت؟ نه. اینی اخاف من الله رب العالمین. ملعون اون دنیا میگه من خودم از خدا میترسم. معاد رو قبول داره یا نه؟ الا یومن یبعثون، روز قیامت هم قبول داره. این پبا چی مشکل داره؟ یک، خدا را عادل نمیداند، خدا را ظالم میدونه. میدونستید شیطان خدا را ظالم میدونه؟ کجا خدا را ظالم میدونه؟ میگه رب فبما اغویتنی، تو مرا گمراه کردی. نسبت گمراهی به کی میده؟ به خدا. نسبت ظلم میده به خدا. یه تو جلو رشد من را گرفتی. اغوا نقطه مقابل چیه؟ رشده. اغویتنی تو جلو رشد من را گرفتی. تو عادل نیستی. دو، کیو قبول نداشت؟ خلیفت الله. میدونی شیطان به خدا چی گفت؟ گفت خدایا بی خیال این روایته، بی خیال این سجده چند ثانیه‌ای بشو، همین سجده کوتاه، من قول میدم یه جوری تو رو عبادتت بکنم که هیچ موجودی تا کنی اینجوری عبادت. خدا در پاسخ فرمود انما انا اورید، به راستی من میخواهم ان اعبد، که پرستیده بشم، من حیث اورید لا من حیث تورید، اونجوری که خودم دوست دارم میخوام عبادت بشم، نه اونجوری که تو میخوای. ای کاش ما زبان ادبیات عربی خوب میدونستیم که بفهمیم بین یورید و یشا چیه تفاوته. یورید خواسته یک طرف است، یشا خواسته دو طرف است. فارسیش میشه خواستن و خواسته. من یه موقعی میگم که این گوشی مال خودمه، گوشی موبایلمه، میارم بالا میکوبمش زمین، به هیچ کم ربطی نداره، این میشه اراده، اراده. اما یه موقعی هست چی؟ میگم این گوشیمو من در بیارم بزنم تو سر شما با کمال عذرخواهی، میگه شرمندتم. یه طرف دیگه این جریان کیه؟ یهدی من یشا یضل من یشا، میگه انما انا اورید، این دیگه به تو ربطی نداره، من باید تعیین بکنم، من میخوام اینجوری پرستیده بشم، من حیث اورید لا من حیث تورید. حالا بیاید نگاه کنید، ببینید خدا وقتی میخواد صحبت بکنه در مورد اهل بیت میگه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البلد يطهركم تطهيرا، به هیچ کس ربطی نداره. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم العلم ونجعلهم الوارثين. اگه دنیا یک روز باقی مانده باشه خدا اون روزا انقدر طولانی میکنه تا ما تو بس منتظر چیه؟ خدا منتظر من و شماست، منتظر اون قومیه که بریم ظهور بدیم. ظلم در لغت به معنای وضع شیء در غیر موضع خودشه. فرهنگ جامعه جلد 3 صفحه 55. و دقیقاً میشه نقطه مقابل چی؟ عدل. تفاوت عدل و قسط در چیه؟ یه قسم و عدل ها دیگه اینا با هم فرق داره. یکی ما خیلی یه جاها یه جور استفاده میکنیم، اما اینا با هم تفاوت دارن عزیزم. مشکل سر همین ندانستن مفاهیمه که ما یه چیزی درست نمیتونیم تحلیل بکنیم، بررسی کنیم. عدالت به این گفته میشه که آدم هر کسی رو بهش بده. حق هر کس اون چیزی با سر جاش باشه. اینو اعتقاد درش بده. نقطه مقابلش اینه که بهش ظلم و ستم کنه و حقوق افراد رو از اونها دریغ بکنه. قسط مفهومش اینه که حق کسی رو به دیگری نده. به تعبیر دیگه تبعیض روا نکنه. اینقدر عدالت و قسط خواسته بشری است که یک جاهایی چی میشه؟ غیر منطقی میشه. مثلا چی؟ یک جایی فرض بکنید داره به همه شما ظلم میشه. به همه شما چیکار داره میکنه؟ ظلم میکنه. شما وقتی میبینید به یک نفر داد یک نفر در نمیاد. هیچکی. اما وقتی میبینن که تو این 200 نفری که مثلا تو سالن نشستن به یک نفر ظلم بگید نمیشه یا کمتر میشه داده همه در میاد. خیلی جالبه ها. اگه ظلم بده اون موقع بسته داد درات. اما وقتی میبینن نه تبعیض داره میشه نه قسط. پیچیدگی بیشتری داره قسط نسبت به عدل. به لحاظ مفهومی. وقتی میبینن اون در خطره صداشون در میاد. حتی یک جایی من الان فرض بکنم شما از من طلب دارید؟ نه والله. پولی کسی از من طلب نداره اینجا مطمئنم. خب بعد من بیام نفری 1000 تومان به شما بدم یهویی به 5 نفر 10000 تومان بدم. یهویی احساس میکنید بهتون چی شده؟ ظلم شده. در حالی که ظلمی صورت نگرفته. مگه طلبتون رو داشتید که یه موقع شما طلب داشتید من ندارم به بحثه. ها دوست داشتم به اینو بیشتر بدم. اینقدر این عدالت خواسته انسان میگم یه جایی حتی به منطقی کشیده میشه. وقتی اینقدر این شور داره، وقتی اینقدر این حضور داره در روح انسان، چرا ازش بهره برداری میشه؟ وقتی تشیع، وقتی امامان ما به ما یاد دادن اینو علم کنید، تابلو کنید، چرا استفاده میشه؟ مردم کشور ما اصلا ناراحت نیستن که چرا تحریمیم، چرا 8 سال جنگیدیم، چرا فلان، چرا به همان، چرا کشوری که یادتون نمیاد شما زمان جنگ بود، چرا زمانی که خیلیتون بعد جنگ به دنیا اومدید، چرا کشوری که دارنده نفت بود صفای 2 کیلومتری نفت درست میشد، یه ماشینای نفتی میومد توی کوچه ها وای میستاد، آه این پیتا رو بر میداشتن میبردن تو صف وای میستادن. دادشون از چیه؟ دادشون هست میگن اینا هزینه داریم میدیم برای رسیدن به ظهور خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت امیر ما. دادشون از اینه که میبینن اه تو این هیروبیری که همه دارن سختی میکشن یکی از اون وسط داره عشق حالشو میکنه. این داد مردمو در میاره. اون جایی که برخورد با همه باید یکسان باشه، فلان آقازاده و فلان بهمانزاده میتونه قصر در بره. این داد مردمو در میاره. فلزا نسبت به مفهومش دوچار شک میشن. این خیلی خطرناک. یعنی چیزی رو من نمیدونم که به این اندازه ضربه بتونه به دین بزنه. پیدا نمیکنم. عرض کردم اول عرائزم که حکومت به کفر ممکنه باقی بمونه اما به ظلم باقی نمیمونه. شیعه در زمان امیرالمؤمنین حکومت تشکیل میده. شاخص ترین رفتار علی ابن ابی طالب از نگاه امت چیه؟ عدالت علی ابن ابی طالب. اصلا علی رو به عدالتش می‌شناسن. سوای مباحث دینی و تاریخی و چیزایی که داریم، فقهی که داریم، میگن آقا دیگه دنیا مثل علی نمی‌بینه. جرجردک چی میگه؟ میگه مادر دنیا از زادن همچون علی عقیم شده است. مسیحیه. میگه عقیم شما میگه میشه یکی دیگه بیاد با خودکار عوض کنه ها، چرا خاموش بکنه، برادرش بیاد موقع از بیت المال بیشتر بخواد آتیش سمتش بگیره. بنی اسرائیل الان در به در دنبال این که بره فلسطین رو بگیره، بره معبد سلیمان رو چیکار کنه بسازه. میدونی چرا؟ چون شیرینی عدالت سلیمان را یک بار چشیده. اصلا بحث دینی ندارم ها. دیده به چشم دیده. تاریخش چیکار کرده؟ ثبت کرده. برایش خوبه بدونید بنی اسرائیل کتابش رو تحریف کرد. حضرت سلیمان در بیان بنی اسرائیلان پیامبر نیست و پادشاهه. کینگ سلیمان میگن. حضرت داوودم پادشاه میدونن، پیامبر نمیدونن. بعد ببینید خداوند تو قرآن چطور تعیین می‌کنه دو تا پیغمبرن. برای چی این کارو کردن؟ جدای سیاست از دیانت از همون موقع شروع شد. چون شیطان میدونست اگر عدالت فقط زمانی اجرا میشه که چی بشه؟ دیانت بیاد. چرا؟ چون دیانت حقه. چون اصلا شما مبنای تعریفتون از عدالت چیه؟ ریشه حقیقت رو باید بشناسی. جز خدا چی حقه؟ و جز آن چی که خدا معرفی کنه چه حقه؟ عقل ناقص من شما؟ که تمام این اسماها رو باید مرور بکنه تا به این نتیجه برسه، نه دیگه این اسما جواب نمیده. دنبال اون بگرده، دنبال اون گم شده بگرده، ظهور شکل میگیره. میدونید دیگه که از نشونه ها اینه که مردم مستعصل میشن دیگه. قبل از ظهور در آستانه ظهور مردم مستعصل میشن دیگه، هیچ مدل حکومتی نمیماند. که قبلا اینا چیکار کرده باشن؟ فاشیسم، لیبرالیسم، کمونیسم، همین اسما. میمونه فقط یکی. بنی اسرائیل عدالت داوود و سلیمان رو دیده. شیطان هم خوب فهمیده سیاست دیانت رو زد. بنی اسماعیل هم عدالت کیو دیده؟ رسول الله و امیرالمؤمنین رو دیده. دیگه رنگشون ندیده. دیگه رنگشون ندیده. دیگه نشد. همه دعواها سر او آخری است. که باز شیعه میخواد اون شیرینی رو بچشه. بگیم آقا فرزند خلف علی ابن ابی طالب، خلف صالح علی ابن ابی طالب در سیره صورت و سیرت اشبه الناس به رسول الله، خلاصت الاولیاء و اسارت الاوصیاء، آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. او قراره بیاد همین. و اولین گفتم متواتر، حدیث متواتر فریقین اینه که زمین را پر از عدل و قسط میکنه. شما حرکت قبلش مال از ظلم و جور. پس از این یک برداشتی میشه کرد که قبل از ظهور هیچ چیزی سر جای خودش نیست. همه چی میزه مثل میزی و اتاق رو که بریزی برم. چقدر زشت میشه؟ زشتی ها دنیا رو میگیره و جاهلیت مدرن میاد. ببین عدالت عین عقل و علمه. جایی که عدالت نباشه یعنی چی میاد جاشو میگیره؟ جهل میگیره. فلزا عدل بدون علم میشون اجرا کرد؟ آقا قاضی هم چهار دسته نمیشن. از این چهار دسته کدومشو میرن بهش؟ میگه اونم آخرش میره جهنم. برای چی اون سه دسته حالا میگه که با علم غلط قضاوت غلط، این که هیچ. با علم صحیح قضاوت غلط، این که غلط که پدر سوختگی داره، هیچ. میگه با علم غلط قضاوت چی؟ درست، میره جهنم. خیلی عجیبه. چرا؟ چون اصلا بی علم نمیتوان به عدالت رسید. عدل همان علمه، همان عقله. سوال میپرسم از شما، صبر سخت‌تر یا نماز؟ بلند جواب بدید. اجماع علما بر این نماز که صبره. قرآن نظر دیگری دارد. عذر میخوام از شما، نظر خداست دیگه. من جسارت میکنم میگم استعینوا بالصبر وانها مؤنثه لکبیره الا علی الخاشعین. از امیر المؤمنان پرسیدن این چطور ممکنه ما نماز راحت بخونیم صبر خیلی سخت؟ فرمود صبر رسول الله بود و صلات من، او را راحت پذیرفتن، به من که رسید کارشان سخت. چه خوشگل شد. آقا امام صادق فرمود صلات تو قرآن مای ما فلسا تو قرآن اصلا شما یقرعون الصلات ندارید، همش چیه؟ یقیمون الصلات او یقیمون الولایه. میدونید آیه بعد از آیه ولایت امیرالمومنین چیه؟ انما ولیکم الله. وعده میده که یه قومی تو آخر الزمان میاد همول غالبون. آیه بعدش میگه نقطه مقابل ولایت علی ولایت کفار و اهل کتاب، یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دینکم هزوا والعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء. آیه بعدش خیلی قشنگه، و اذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا والعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون. میگه همین موقع که عقل و شعور نداشتید سراغ صلات نرفتید. طرف قرآن نمیفهمه، میگه معلوم نیست خدا از هر دری سخن میگه. داره ماجرای اهل کتاب میگه، قبلش ولایت علی رو میگه، یه هایی مدر نماز میگه، بعد میره تو روزه. نه نمیگیریم. فستنتقو، عقل، امامت، عدل، عهد، همینا یک مفهومه در بستری تحت عنوان ولایت. ولایت آن نور وجودی خداست که هستی رو فرا گرفته. توحید عین اونه. فلذا اگه امیرالمومنین میفرماید انا لا اله الا هو، من معنی توحیدم، یعنی من معنی عدلم. فلذا وقتی بروز پیدا میکنه توحید، عدلم بروز پیدا میکنه. وقتی ظلمت دنیا رو بگیره، جهل میاد. اصلا یکی دیگه از معانی ظلم چیه؟ تاریکیه. دقیقا نقطه مقابل چیه؟ نوره. خیلی زیبا قرآن اینا رو داره کنار هم دیگه میچینه. خیلی زیبا. ابن فارس میگه که زا و لام و میم دارای دو معنی اصولی است. تاریکی و سیاهی، نقطه مقابل نور. دو، چیزی را از ستم در غیر موضع خود نهادن. فرهنگ لغات قرآن، جلد 1 صفحه 713. همانطور که چرا در ادامه یه همانطور که شخص در تاریکی چیزی را نمیبیند در حال ستم کردن است، مثل این که در تاریکی فرو رفته نمیتواند درک حقیقت کند. و به طور کلی میتوان گفت ظلم به معنای ستم و گذاشتن چیزی در غیر محل آن است. تو تاریکی نمیبینه، ممکنه کار خطا کنه. قیاس اللغات، جلد اول، صفحه 569. در قرآن واژه ظلم 315 مرتبه تکرار شد، ظلمه، و 290 مورد در مورد پیکار با ستم و ستمکاری. موردش فقط همینه. اینقدر تکرار نکته داره ها. یک نفر به شما 4 بار بگه پاشو، 10 بار آقای فلانی، آقای فلانی، آقای برنگه چی میگه؟ عرض کردم 290 بار وقتی یک نفر فرا بخونم میخوان چیکار کنم؟ خیلی مهمه. در قرآن ظلم معانی مختلف، یعنی نقطه مقابل عدل رو میگم. چرا؟ چون میخوام دوره قبل از ظهور رو ترسیم بکنیم و برسیم. اواخر سخنرانیم خیلی مهمتره. این نتیجه که میخوام بگیرم اصلا تو حوزه کاری شما برمیگرد. که بگم امروز گم شده ما ثقلینه. راه نجات ما چیه؟ رجوع به ثقلینه. چون همان کسی که ما را آفریده کاتالوگمون رو نوشته. اون شما وقتی گوشیت خراب میشه میبرید سراغ کی؟ نمایندگیش. میگه از همه بهتر بلده. درسته؟ ما باید رجوع کنیم دوباره به خدا. خب خدا رو چجوری پیداش کنیم؟ بسم الله، برو دنبال خدا بگو. قرآن به تنهایی جواب نمیده. این کاتالوگ باید یه معرفی داشته باشه. باید بریم سراغ هر دو. سوره انعام آیه 82، ظلم به معنای شرک استفاده شده. طلاق آیه 1، و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. کسی از حدود الهی چکار کنه؟ خارج بشه. به معنی ظلم استفاده شده. به معنای کشتار ناحق. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. آیه قصاصه. کلی هم چی داره؟ بحث سرشه همین الان تو کل دنیا. هم چند روز پیش روزنامه رو بستن. سوره اسراء 33. زیان زدن. به معنی زیان زدن مثل و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. به معنی بی انصافی. سوره زخرف آیه 76 77 78 اشاره میکنه. من دیگه این آیاتش فقط سورس خدمتتون میدم، چون نوشتم اینا رو یادداشت کردم، منتها وقت گرفته میشه، یه خودتون برید رجوع بفهم. انکار آیات قرآن، اعراف 9. دزدی، مال مردم برداشتن، که بیشترین ظلم مردم چی میبینن؟ همین میبینن. میدونی چرا؟ چون تو تعریف دارایی هاشون دوچار مشکله. خیلی جالبه. مردم تو تعریف دارایی هاشون دوچار چی هن؟ مشکلن. ماشین میخره، سری میره دزدگیر آنچنانی میذاره، دزدگیر تصویری 500-600 هزار تومان خرج فقط دزدگیر میکنه. که چرا؟ کسی به داراییش نزدیک شد، سر و صدا کل خیابونو برداره. درست یا نه؟ آقا امیر مؤمنان فرمودند شیعان ما همچون زنبور عسل هستند. اگر می دانستند چه شهدی در درون دارند، هر آینه شکم می دریدند و از شهد خیش می خوردند. یعنی بزرگترین دارایی شما چیه؟ همین شیعه بودنتون. چقدر سنسور گذاشتیم برای کسی اومد به سمت عقایدمون رفت؟ نفاسات فل وقت. یکی میگه دمندگان در گره ها، دومی چی؟ دمندگان در اعتقاد ها. چقدر وقتی یک نفر به اعتقاداتمون نزدیک میشه احساس ظلم شدن به اون میده. یه نفر میگه شبهه برات میندازه، احساس میده در حق من ظلم شد. چی میگه؟ تشخیصمون از دارایی چیه؟ مشکل داره. بعد دارایی رو شناخت. دشمن اصلا یعنی چی؟ دوش در زبان فارسی یعنی زد. دوش نام. زد نام. وار یعنی اوکی بودن. الان کلمه فارسی اگه میخواید برای اوکی بگید اوکی، بگید واره. ترکی هم به معنی داشتن هیچ ربطی به اون نداره. وار. هم وار. دشوار ضد اوکی یعنی سرت سخت. ها؟ دشمن یعنی ضد من. من کیه؟ چقدر تعریف کردیم؟ منو کی تعریف میکنه؟ من سکولار یا من قرآنی یا من روایی؟ کدوم یکی؟ چقدر دارایی ها و خطوطتو مشخص کردی؟ چقدر میدونی خطوط قرمز شما کجاست که اگه دشمن پاشو گذاشت دزگیرت صداش بره بالا؟ بعضی ها دزگیرم که ندارن اصلا. یک مثال قشنگ میزنم. تو خیابون شما داری رد میشید خدا وکیلی، صدای دزدی آجیری ماشینی بیاد، چقدر حس بهتون دست میده دزدی؟ بس که از این صداها چی شده؟ شنیدید میگید باز یک گربه رفته احتمالاً قاطی کرده این دزدیش. ها تو آخر زمان صداها زیاد میشه. چی از فتنهای آخر زمان جون سالم به در میرن؟ خوب صدا شناس باشه، خوب دزگیر شناس باشه. بگه من این سنسوری که نصب کردم رو داراییم، این سنسوری نیستش که با یه رد شدن گربه باشه، نه، اینجا در پیشگوشتی انداختن، در ماشین رو شکستن. این خیلی اهمیت داره. داراییمونو بشناسیم و بیایم براش چیکار بکنیم. اون موقع معنی ظلم و عدل رو میفهمیم. میگه در حق من ظلم شد، این شبکه ماهواری در حق من ظلم کرد، این حرف رو زد. این دانشجو در حق من ظلم کرد، این حرف رو زد. الان شما توی براتون اسمس میاد، اسمس تبلیغاتی، میگه اگر دوست ندارید این اسمس براتون نیاد، فلان عدد رو چیکار کنید؟ پیامک بکنید. یعنی چی؟ یعنی جزء حقوق بشر اینه که شما اصلا دوست ندارید در معرض اون تبلیغ قرار بگیرید. چرا؟ به خاطر صرف وقتتون هم نیست، به خاطر اینکه ممکن اون تبلیغ در شما نیاز به وجود بیاره. الان هیچ کس مثلا به فکر فلان خوردنی نیست، یهویی بیارن یه خوردنی مثلا خاصی یا خوشمزه یه نشون بدن، در همه نیاز به وجود میاد. میگم من اصلا نمیخوام ببینم. چقدر ما انقدر سنسورمون قویه که بفهم در حقمون ظلم شده. شیعه باید اینطور شیشتون باشه ها. شیعه باید مهمترین سنسورها و قویترین سنسورهاش روی عقایدش بذاره، روی اهل بیتش بذاره. دشمن بخواد شما رو بشکنه میدونی چیکار میکنه؟ بخواد ماشین رو بدزده، میاد یه دست میزنه به ماشین، میذاره در میره. با این صدای ونگ ونگ این دزگیر بلند میشه. میبینی هیچ کی نبود. دفعه دوم، سوم، چهارم، پنجم، دفعه دهم، ها؟ میگه ای بابا این دزگیر چی شده؟ قاطی کردنت ماشین رو برمی داره میبره. هی میان فیلم میسازن. میان بازی میسازن. میان انیمیشن میسازن. میان مستند میسازن. میان تو شبکه‌های ماهواره‌ای دست دارن، تو کشور خودمون آدم دارن اینا. فکرشون انگار همون آدم شده. این نکته وجود نداره متاسفانه. دقت عمل وجود نداره. خروج از علم و عقل هم باید با عنوان چیز شناخته شده. ظلم شناخته شده. تو اخبار متواتره از ائمه معصومین به ما رسیده، هر جا سخن از ظلم به میان اومده ذم عظیم و تهدید بر اون وجود داره، چون که ظلم مذمت و عقوبت رو همراه خودش داره. من فقط 5-6 تا حدیث بخونم، متبرک بکنم جلسه‌مون رو به کلام اهل بیت. قرآن، آیات قرآن گفتیم، حالا هرچند من حدیث زیاد نقل کردم و در رابطه استخراج کردم. آقا رسول الله فرمودن پسترین و ذلیل‌ترین خلق در نزد خدا. پیامبر دروغ میگه؟ و صدق رسول کریم. وقتی میفرماید پسترین و ذلیل‌ترین، یعنی تمام پسترین و ذلیل‌ترین خلق در نزد خدا کسی است که امر مسلمانان در دست او باشد و میان ایشان به راستی رفتار نکند و ظلم کند. یعنی امر مسلمان در دست تو قرار بگیره، به درستی رفتار نکنی. گفتم شب خوابتون نمیبری، بدونی چه مسئولیتی داری. در حدیث دیگر با آقا فرمودن هر کسی از انتقام و مکافات بترسد، البته از ظلم و جور کردن باز می‌ایستد. یعنی همه اینا رو باید جواب بدید. در حدیثی دیگر از امیر مؤمنان داریم به سبب ظلم نعمتها زایل میگرد و به نکبت مبدل میشود. عامل اصلی گرفتن نعمت ظلمه و نبود نعمت اصلا ظلمه. بزرگترین نعمت هم نعمت امامت بود که ظلم شد بر هست. یک روزی بشر خواهد فهمید. اون موقع میزنه تو سرش میگه عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین، صالحون بعد صالح، صادقون بعد صادق. چرا؟ بس که ناصالح دیده و بس که کذاب دیده. عین السبیل بعد السبیل، عین الخیارات و بعد الخیاره، عین الشموس الطالعه، عین الاقمار المنیره، عین الانجم الظاهره. فقط میگه عینه. یا میفهمی نداری اخوی، یا خدا میفهموندت نداری. خدمت آقای جاودان رسیده بهشون فرمود، گفت یا بشر میفهمه امام زمان نداره، یا خدا میفهموندش امام زمان نداره. به خاطر همین تو آخر الزمان قهر خدا دیگه میاد، چون خیلی زشتی زیاد میشه، زلزله زیاد میشه، سیل زیاد میشه، طوفان زیاد میشه، خوشسالی زیاد میشه. از یه طرف سیل، از یه طرف خوشسالی. خیلی عجیبا این بارونه قاطی کرده ابره، به جای اینکه این طرف بباره رفته یه جا دیگه باریده. بله، نظم دنیا به هم خورده. چرا؟ چون عدل نیست، چون حق نیست، چون مردم حق رو نمیشناسن. مردم حواسشون به شکمشون و زیر شکمشون افتاده. شیطان هم همینطور خرمالشون کرده. فقط دارن به مال و اولادشون میرسن و سرشون به کار خودشون. چقدر زیبا فرمود اتخذوها هزوا و لعبا. بذار یه آیه دیگه از قرآن بخونم، ربطش رو خودتون تشخیص بدید. و اذا نودی بگید برای شو من یومل این میشه چی؟ دوستان یه جوزیه. بعد میگه این سوره رو کی بخون؟ ظهر جمعه، تو نماز جمعه. صبح جمعه قرار بوده چی بشه؟ ظهر. میفهمی چرا نشد؟ چرا؟ فاذا رأوا تجارة او لهوا. چرا؟ چون تا یه تجارت و لهوی میبنه انفضوا الیها و ترکوک. بقیش شما بگی قائما. تو تنها موندی میدونی برای چی؟ برای اینکه اینا دنبال چی هم؟ تجارت و لهو. شیطون خرمالشون کرده، حواسشون جای دیگه است. امام سجاد هنگام وفات، هنگام شهادتشون با آقا امام محمد باقر وصیت کرده. وصیت یک امام به امام دیگه خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. چرا؟ یه آدم وقتی تمام عمرشو جمع میکنه 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال تو 10 تا کلمه خلاصه میکنه، یعنی تجربه. حالا این آدم آدم عادی هم نباشه، چی باشه؟ معصوم باشه. به کی داره وصیت میکنه؟ به معصوم. چه شود؟ اینا خیلی مهمه. یه وصیت براتون بگم از امام هادی به امام حسن عسکری. فرمود سلام مرا به فرزندم مهدی برسان. بگو جدت خیلی دوست داشت چهره مبارکت را ببیند. چیست؟ امام صادق در وصفش فرمود اگر من درکش کنم تمام مدت عمرم رو خدمتش میکنم. امام رضا خطاب به امام زمان میفرمود ای سید من و ای مولای من که دوری تو خواب را از چشمان من رو بوده است. نه داشته باشید. امام سجاد به امام باقر میفرماد زنهار ای فرزندم که ظلم کنی بر کسی که دادرسی به غیر از خدا نداشته باشد، که او کسی دیگر را ندارد و دو دست به درگاه مالک الملوک بر میدارد و منتقم حقیقی را بر سر انتقام می آورد. اصلا از القاب آقا صاحب زمان چیه؟ منتقم آل الله. چه زمانی که مردم مضطر میشن. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بنی اسرائیل مضطر شدن، انقدر از پسرای اینا کشتن و زناشون رو به بی‌حیایی کشیدن، 40 شب رفتن ندبه کردن، گریه میکردن، میگفتن اللهم انا نشکو الیک، خدا ما شاکیم. چرا بی صاحب؟ چرا این فرعون باید اینجوری ظلم کنه؟ امام صادق میفرماد 400 سال خدا برشون مقدر کرده بود، 170 سالشو به خاطر همین 40 شب گریه بخشید. حضرت موسی 230 ساله آمد پس از یوسف. باید بین یوسف و موسی علیهما السلام 400 سال فاصله. بعد آقا در ادامه فرمود اگر دقت کنید، مردم دنیا خیر، مسلمانان خیر، اگر شیعیان ما، شیعیان ما یعنی مخاطب کیشه، ندبه میکردن و میفهمه. چه کسی ندبه میکنه؟ کسی که میفهمه نداره، ادا در نمیاره. بعد تکشم دیگه گریه نمیکنه. دیدی یه نفر که عزیز از دست میده چی تسلای دلشه؟ ببینه 10 نفر دیگه هم دارن برای مردش گریه میکنن. نسبت ها هستی که مثلا بابای اینه، برادر اونه، دایی اون یکی، اونم آرومش میکنه، میگه برید برید حتما یه نفر کسی از دست میده برید ببینیدش، ببینه همه اومدن، تقسیم میشه. میگه هل من مؤیل فاطیل معه العویل والبکا، کسی هست با هم پایه باشه با هم بشینیم اشک بریزیم؟ پایه هست گریه کنیم در نبودش؟ اللهم انا نشكو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کسرت عدونا و قلت عددنا و شدت و فتنه بنا. خدای من شاکیم، چرا بی صحابم؟ چرا پیغمبر بالا سر من نیست؟ چرا باید تو این زمانی به دنیا بیام که ولی ندارم و غیبت ولینا؟ عین صاحبنا، عین دلیلنا، عین برهاننا، عین امامنا، عین المهدی؟ مزتر شده؟ یا باید انقدر شیعه کشی باب بشه تو سوریه، عراق، خدای نکرده پاشون به اینجا هم بکشه ها؟ خدا بخواد خود گوشو بپیچونه که بفهمی نداری بری جمع بشی بگی غلط کردیم خدا بفرست. اصلا بشر داعیش بر چی بود؟ گفت من خودم خدا میتونم مدیریت کنم. بشر گفت من عدالت رو به وجود میارم، حقوق بشر، عدل بشری. خودم گفت من عجله ندارم. بی حبل من الناس، بگید نمیتونید بچسبید به تناب خدا، نمیشه. این یه چنگک داره، اونم چی؟ یه چنگک. تناب صافو نمیتونه بندازه، چنگک فقط سر یک این تناب است، یک دونه است، هیچ کی دیگه هم نمیشه. گفت میتونم. گفت من عجله ندارم خدا. خب برید دوراتونو بزنید. میرن طرف خریدی بکنه، میگه بذار بریم دورامونو بزنیم تو بازار، میگه قیمتی میکنه. گفت برید دوراتونو بزنید. هر موقع به غلط کردن افتادید، اشتباه کردن افتادید، اون موقع بیا چیکار بکنید؟ اون موقع بیاد من اون موقع هواتون رو دارم. شما که سر پا وایسادید بیاید اینجا جا هست بشینید. ایراد داره نشستن جلو؟ دوست سر پا باشید؟ نه منظور جا هست بیاید بشینید. یه خدا پدرت بیمید. یه صلوات نهت بفرمید. هر ما هم خواستی پاشی بری برو. عیبی نداره. بیاید بشین. بیاید بشین چیز بدی نمیگیم. من میخوام مطلبی پخش کنم. یه اجازه بدید. از 7 میلیارد جمعیت کره زمین، همکنون که با شما سخن میگویم، 1.8 میلیارد نفر گرسنه‌اند و 1 میلیارد نفر در گرسنگی مطلق به سر میبرند. غذا بر روی زمین به اندازه کافی هست. مدیریت وجود ندارد در تقسیم غذا. هر چیزی سر جای خودش، بگید عدل وجود. ادعا میکند بشر که عدل وجود دارد. ببینیم. یه طرف دنیا انقدر میخوره که مرض قند میگیره و چی؟ چربی. اون طرف دنیا الزاما اروپا نیست، کشور خودمون هم هست. یه طرف دیگه یکی هست از گرسنگی و سوء تغذیه میمیره. این صف سبد کالا نیستا. آره. این کشورهای هنده. خیلیشون هم مسلمانن. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس المسلم. من سمع رجلا فنادا یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. اینا شعر نیست، ما کلام معصومه. فلیس بمسلم. یک طرف دنیا طلا ذخیره میشه، یک طرف دیگه کاخ‌ها ساخته میشه، طرف دیگه کوخ‌ها. به قربان تو ای علی که اینا رو گفتی. اینجا کشوری است که تا 526 سال دیگه نفت داره، عراق. اینا انسان هم مسلمان هم هستن. این دسته یک انسان هم. بشر گفت میتونم مدیریت کنم، امام زمان نمیخوام. 11 تا رو فرستاد، 11 تا رو چه کرد؟ بگید کشت. گفت نمیخوام، میتونم. خدا گفت برو دورات بزن. یک طرف با سیمیلاتور بازی میکنه، یک طرف هم اسکلت جمجمه یک انسان گذاشته با او داره بازی میکنه. یه طرف مدل کفششو باید هر سال عوض بکنه، یک طرف دیگه این نوشابه خانواده است. چی اینا میشه؟ یکی رو پر قوم میخوابه، یکی روی زمین سر. یه طرف تو تو اروپا میذارن بچه یاد بگیره سوراخ دهنش خودش پیدا کنه، اینقدر باید تو چشش تو گوشش تا آخر پیدا میکنه. یه طرف دیگه بچه میبینه دو روز میشه یه وعده غذا نخورده. جالب، هر دوتا هم شکماشون چی میشه؟ بزرگ میشه. این از سوء تغذیه، اون از اضافه خوردن. پروفسور دکاسترو میگه اگر ادرار مردم اروپا را بدهن، آفریقایی ها از سوء تغذیه نجات پیدا میکنن. اینقدر در ادرار اینها اضافات هست، در ادرار اینها قند اضافی داره. این دنیایی که بشر گفت خودم میسازم، گفت برو بساز. گربه هاشون قش میکنن از بس میخورن. به ای زن بن قتلت؟ چون نفت داره عراق. به ای زن بن قطعت؟ چون نفت داره عراق. چون یه چیز اضافه تر داری باید پدرتو در بیارن. یه ژاپنی میگفت میدونی چرا با ما کاری ندارن؟ گفتم چرا؟ گفت اینکه ما نفت نداریم. گفتم با ما که کار دارن فقط بخاطر نفتمون نیست، دعوا سر یه چی دیگه است. چون قبل انقلابم با ما نفت رو چی داشتیم؟ والا بلا مردم نمازم میخوندن، روزم میگرفتن، حجم میرفتن، یا حسین یا حسینم میگفتن. ماجرا از آنجا سخت شد که گفتیم خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظ. ماجرا از آنجا سخت شد که گفتیم اسرائیل را به رسمیت نمیشناسیم. همین نکته آیه 55 به بعد مائده رو گفتم، گفتم بعد از آیه ولایت علی ابن ابی طالب یه ولایت دیگر هم مشخص میکنه، ولایت کفار و اهل کتاب. دو تا هم راه بیشتر نیست، راه سومی هم نیست. گفت برید همه، برید تن میدید به اهل کتاب، برادر سعودی، برادر قطری، برادر اماراتی، برادر ترکیه، برادر مصری. چرا در جریان سوریه شما با اونوری ها هستید؟ ما تازه بحثمون شروع کردیم، چی پرسش پرسیم؟ یه نفر اینجا رژیم میگرد لاغر شود، یک نفر آنجا از نخوردن اینجا میگرد. این انسان هنها اینا زندن. نکته دوربرش رو نگاه کنید، پر از چیه؟ علفه. نمیتونن بکارن. چرا؟ چون بذر بهشون نمیدهد، اضافه گندمش رو میریزه تو دریا به اینا نمیده، میخواد قیمت گندم رو بالا نگه داره. عجب. چرا نمیکارن؟ چون درگیر جنگن. چرا درگیر جنگن؟ چون اسلحه بهشون میده. چون اصل اساسی اجرای عدالتش بر این است که تفرقه بیانداز، حکومت کن. این عکس اول دنیا شد، عکس اول سال شد که یک کرکسی اومده یک بچه رو بخوره. بعدها این عکاسش خودکشی کرد. این با صحنه مرگ یک بچه عکسش اولش جایزه جهانی گرفت، پول گرفت. نتونست این پارادوکس رو بر خودش حل کنه. نتونست، افسردگی گرفت، خودکشی کرد. اونطور که من خوندم کنار عروسکش، اینا همش عدل دیگه، بشر گفت میتونم اجرای عدالت کنم. اینا تو صف غذای ریختن جلوش که فقط بخور. ما نمیگیم این نداشته باشه، اشتباه نکنید. برعکس نگاه کنید، ما چنیدید که میگن آقا گندم بیشتر میاد یه وسط، یه وجب بیابونم پیدا نمیشه. میخوام بهتون بگم به خدا مدیر نه، این مدیر بود همین الانش گشنه میمونید. ببینید دکاسترو کتابش مینویسه اگر فقط هلندیا شیوه تولید غذاشون رو به بقیه مردم دنیا بدن، میتوان به 30 تا 45 میلیارد نفر جمعیت غذا داد. 7 میلیارد جمعیت. اگر ژاپنی ها روش تولید غذاشون رو به کل دنیا یاد بدن، میتوان به 90 میلیارد نفر غذا داد. نمیخواد بیابونا رو بیای چیز بکنی به کاری، نه، بذرش خواسته. در هند از یک هکتار 5 تا 7 کنتال برنج برداشت میشه، در اروپای غربی 45 کنتال. گاوای ما چقدر شیر میده؟ گاوای هلندی چقدر؟ نمیگن زکات ال نشرو که جمعش کن بابا. عدل اینا میگه نه، به چاپ برای خودت برد. بشر گفت میتونم مدیریت کنم. این بچه غیر طبیعه. شما از نوک انگشت و مچ دست مادر رو به اندازه یک مقیاس اندازگی در نظر بگیرید، این بچه های غیر طبیعی به دنیا. $10,000 خرج عروسی که سگاشون کردن. خبر جدیده. $10,000 خرج عروسی چی؟ سگشون کرد. کلی پول لباس اینا بود. در دنیایی که سگ از انسان ارزشمندتر میشه. بچه رو بذاره زیر پاش تو هندوستان برای چی؟ برای اینکه این توریستایی که دارن رد میشن دلشون بسوزه، یه دلاری بندازن جلو. کشوری که 200 سال مستعمره کجا بود؟ همینا. دنیا میرسه به این نتیجه که میگه میبینی چی میشه؟ اول چه بسا حتی مردم وهمی بگن یکی بهت نجاتون بده، یعنی نیاز به منجی رو برخوشون بسازن دیگه. متوجه چی میگم؟ امام علی نیاز میگن آقا باید باشه دیگه، یه چیزی باید باشه، یکی باید بیاد. تو فیلماشون هم شروع شده. بعد میگی نه عزیزم، همینی که در نیازش در تو به وجود اومده هست. هست، هست. تورات انجیل بهش اشاره کرده، انجیل بهش اشاره کرده، یا قرآن و روایت ما بهش اشاره کرده. بیا نشونش بدم. هست، او خواهد آمد. اقسام ظلم چی که در آخر روز قبل ظهور شکل میگیره؟ یک، ظلم به خدا که واضحه. بدترین نوع ظلم هم هست، ظلم به خدا. اما قربون ارحم الراحمینیش برم که زیاد روش حساب وا نمیکنه کسی. الان ما بیشتر از حق الناس میترسیم تا حق الله. ظلم به نفس، این باعث شامل ارتکاب گناهانه دیگه. باز درش به چیه؟ بازه، توبه. یکی همچی ظلم به دیگران که خیلی غیبت بکنی، تهمت کنی، مال کسی رو بخوری، خیلی خطرناک. و جالب اینجاست که خدا میفرماید ما از شهید هم بگید حق الناس رو میگیرم. این عین عدالت الهیه. تو یه بدهی به اون داری، کار خوب برای من کردی، برو بدهی تو به او بده. این عین عدالت حق تعالی است. خب حالا که ظلم خوب جا افتاد براتون، احتمالاً حالا با روایت آیتون فرصت اندکی که من داشتم یه وقت کلی بحث میکردیم، یعنی ظلم به خدا باز میشد، چجوری به وجود اومد اولین بار، شیطان چجوری اومد این شاخصه ها شد، کاش تو دل انسان ها چجوری تصویف کرد، چجوری تذلیل کرد، چجوری تزیین کرد، چجوری استحوا، استحواز، استزلال، نمیدونم نزغ، همز، این مدلایی که شیطان پدر آدمو در میاره. سخنرانیشو کردم، تو اینترنت دانلود کنید، راه‌های ضربه زدن شیطان به انسان از نگاه قرآن. اینا رو بیرون بکشیم، اما چون وقت نیست من سریع می‌گذرم. مهمترین ظلم، ظلم این است که حقو بزنی کنی، یعنی امام حقو بزنی. به خاطر همین شما دقت کنید این آیات که آخرش میگه مثلا ظالمین، فاسقین، الکینی. میگه ظالمین، اینجا ظلم با فسق فرق داره. خب دقت بفرمایید، ظالمین جاهای استفاده میشه که حق کنار زده میشه، از کنار زده میشه. امامت میگه که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، هنگامی که ابراهیم با کلمات الله دوچار چی شد؟ آزمون شد. و اتمهن، نتیجتاً هم از این، نهایتاً از این آزمون هم سربلند بیرون اومد. کدوم آزمونش بود در 99 سالگیش؟ سربریدن حضرت اسماعیل. چرا با کلمات الله با 5 تن آزموده شد؟ به خاطر اینکه اون 5 تن می‌خواستن از اسماعیل به دنیا بیان. اسماعیل هم همسر نداشت، بچه هم نداشت، تنها فرزند حضرت ابراهیم بود. اسحاق هم به دنیا نیامد، حضرت ابراهیم 99 سالش بود. امید به داشتن فرزند دیگری نداشت. گفت اینا رو سر ببر، کارش سخت شد. بعد فرمود دیگه اون قربانی وعده داده شده نیست، وفدیناه بذبحن عظیم. آیه بعدش گفتش که انی جاعل، ادامه آیه، انی جاعل کل الناس امام. گفت تازه امام شدی، بعد از پیغمبری تازه به امام رسیدی، مرحله بالاتر. ابراهیم نبی مرسل اولو العزم خلیل الله، تازه امام شدی. قال و من ذریتی، امامت به ذریم میرسه؟ به ذریم. قال لا ینال عهد ظالم، این عهد به ظالم جماعت نمیرسه. ظلم سه دسته داشت: ظلم به حق، ظلم به نفس، ظلمه به ناس. کسی که هیچ گونه ظلمی را انجام نده چیه؟ معصومه. معصومه، عادله. مثلا بزرگترین ظلم ها گناه، پرده‌داری در مقابل خدا گناه. گناه هم یکی اصلا سه شکل رو داره، یا ظلم به خودم میکنم یا خدا یا ناس. این خیلی مهمه. و جالبه به دختر مورد یهودی ها صحبت میکنه، میگه ولشون کن کانو ظالمی. خوب میفهمونه که در ذریه تو اینا شدن همون ظالمی. تو ذریه حضرت اسماعیل هم بودن ظالمی، اونا که حق اهل بیت رو چیکار کردن؟ دادن کنار. اونا که جلو ابا عبدالله وایستادن، اونا که پیکر مطهر امام حسن رو تیرباران کردن، کانو ظالمی. ظالم بودن، عدل دادن کنار. اصل اتفاقی که پس چی شد قبل از من ارتباطش رو فکر کنم خوب تونستم به هم کنارم بچینم، یعنی خواستم شاخهای مختلف بیام به یه درخت شما رو برسونم. نگاه کنید، قبل از ظهور نبود عدل احساس میشه. عدل عین امامته. نبود کی احساس میشه؟ امام. این همان عهد الهی است. عهد حبل من الناس، حبل من الله، حبل من الناس، عهد و عقد الهی بود. نبود امام میشه چی؟ ظلم. ظلم دنیا رو میگیره. فلذا عین عدل ظهور میکنه. آقا رسول الله قبلش ظلمت دنیا رو چیکار کرده؟ گرفته. میگن عصر چی؟ جاهلیت، تاریکی، ظلمت. با آمدن نور الهی اینا کنار میره. اما حضرت در حدیث حذیفه خیلی معروفه، در نواحی الدهور هم هست و بهار هم هست. نواحی الدهور یعنی از بهار گرفته. در کتب دیگه هم کتب متقدم هم هستش. دقت بفهمید، وقتی پیامبر پرده خانه کعبه رو گرفت شروع کرد گریه کردن، حذیفه گفت چی شده؟ آقا رسول الله گفت ای حذیفه ببین، به شمار و به قلبت بسپار که پس از من جاهلیت دوباره میاد. ببین یعنی چی؟ یعنی بخش از اینها رو بلافاصله بعد از من توی حذیفه میبینی. بشمار و به قلبت بسپار، بقیه هم چیکار کن؟ حفظ کن، برای بقیه بگو. بقیه هم تو راه میاد. شروع کرد آقا حقو میزنن کنار، فلان میکنن، فلان. نبیز رو، شراب رو به اسم نبیز دوباره حلال میکنن، میان میخورن. آقا ضایع میکنن نماز رو، روزه رو اینجوری میکنن. ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاولا، خودتون مثل جاهلیت اول برج تو خیابون، تابلوی تو خیابون نکنید. چرا گفت جاهلیت اولا؟ چون یه جاهلیت اخرایی هم در راهه. همان طور که نور خدا بر روی زمین آقا رسول الله آمد و جهل رو کنار زد، محمد دوم هم خواهد آمد و جهل رو کنار خواهد زد. من آثار ظلم رو فاکتور میگیرم، مگه نه یادداشت برداشته بودم براتون بخونم. آثار ظلم به لحاظ فردی چه به لحاظ اجتماعی که برای شما مهم بود که ظلم وقتی توی جامعه صورت دیگه چی میشه. حالا فقط سرفصلاشو میگم دیگه، بابت همین آیه روایت بیرون کشیدم. تنگ دستی مردم و سلب آرامش از اونها، ویرانی و زوال حکومت، ایجاد تفرقه، لعن پروردگار، عقوبت الهی، اینا همش نتیجه اشاعه ظلم توی جامعه است. تفرقه روز به روز فرقا زیادتر میشه. همینطور که مادرش قرار میگه دین نیست از خودش. همینطور الان میگن آمار فرقه های تو دنیا شده 4000 تا. 4. یه روز میگفتن هندوستان کشور 72 ملته، یعنی خیلی زیاده. فقط تا 2 سال پیش ما 104 تا فرقه تو کشور خودمون داشتیم. تا 2 سال پیش، الان احتمالاً شده 120 مثلا با این شیب سعودی که داره. بله. ظلم خروج از صراط مستقیمه. هر جای دیگه شوری تاریکی، نور فقط همین راه. امیر مؤمنان فرمود انا صراط المستقیم. امام صادق فرمود نحن صراط المستقیم. حضرت عیسی میگفت انا صراط المستقیم. تو انجیل هست میگه من صراط المستقیم. بله، زمان حضرت عیسی راه درست، تابلو درست کیه؟ عیساست، بقیه باطلن. زمان آقا رسول الله، آقا رسول الله بعد آقا رسول الله دوراهی بزرگ شکل میگیره. گفت پیامبر ساده بود و امیرالمومنین سر پیچ بود. خیلی اشتباه رفت. حدیث حوض در صحیح بخاری، یه صحیح بخاری دیگه، استنادش بر اهل سنت چطوره؟ در حدیث حوض آقا رسول الله میفرماد از کل اصحابم که بر من وارد میکنن بر حوض، فقط حمل نعم بهشتن، همه جهنمی. حمل نعم یعنی انگوش شمار. همه جهنمی. میگه زمرتین، دو زمره بر من وارد میکنن. خود صحیح بخاری میگه زمره یعنی 70000 تا. دو تا 70000 تا همینطور آدم میارن. میگه همینطور میبرنشون الان نار، الان نار، الان. میگم چرا میبریدشون؟ میگه ای رسول الله نمیدانی که پس از تو دوباره به قهقرا برگشتن، یعنی به جاهلیت. مبناشون شد چی؟ عشیره. دوباره همون دکون دستگاه ها رو شروع کرده. صراط مستقیم باید پیش. من رفت دادم نجف رو به حرم امیرامه، هر دفعه میستم میگم آقا جان همه دعوا سر تو بود. آنچه بر سر فاطمه زهرا سلام الله علیها و بر امام حسن و امام حسین علیهما السلام آمد بهانه تو بود. امام حسین رو میخواستن بکشن، میگفتن بغزن لعبیک، من لعبیک بابات عدالت علی رو نتونستن دبون. عدل شمشیر برانه، داد هر کسی رو در ورد و باید به مشکل خودش ببره، اهمیتی نداره فریاد او بره. به جاش شیرینی لبخند مظلوم زیبایی. اما یک دنیا امام زمان میاد اکثریت مردم دنیا مستضعفن، بیدارشون میکنه. اصلا ایمان برشون عرضه نشده که بخوان بپذیرن یا نپذیرن. خیلی ها یدخلون فی دین الله افواجا، همینطور ایمان میارن. اما یه عده هستن که باید چیکار کنی باشون؟ بجنگ. با اونا میجنگ. پیکار میکنه. سیف الله قاهره. امام منصوره. اونا رو هم میزنه. اما اصل بر چیه؟ اکثریت آقا میاد مهاجه میکنه، آقا میاد مناظره میکنه، آقا چهرهش رو نگاه میکنن مسلمان میشه. به صوت حجازی قرآن مهدی صداش رو میشنون مسلمان میشه. دلبری میکنه. مثل یه گلی که تو تاریکی نگهش میداره، یه پنجره باز میشه، برگاش کدوموری میچرخونه. هر طرف که نور باشه. نور ندیده بشر، اکسیژن بهش نرسیده. ما علمامون که خاک پای اهل بیت هم نیستن، میبینی چون اینا به واسطه اهل بیت خدایی شدن، میره پیششون اصلا دلبری میکنن. اینا حالا خدمت های بهجت رسیده بودید یا نه، میرفتی پیش ایشون اصلا ایشون وادارت میکرد به تعظیم، جدی وادارت میکرد اصلا میشستی. ایشون وقتی میاد ناخودآگاه بلند میشدی، دست خودت نبود. خاک بای اهل بیت هم نیستن. اهل بیت کجا؟ علما بخوام اصلا قیاس نمی کنیم. چیو میشه با امام قیاس کرد؟ یه نور ولایت اهل بیت میبینی میتابه بر کسی دلبری میکنه. امام با به جوانا میگه برید بمیرید، برید کشته شید. حضرت موسی میگه برید توی این سرزمین مقدس نمیرفتن. حضرت امام گفت برید خرمشهر بگه همه دویدن رفتن. چه میدونی نور اهل بیت چه کار کرده؟ خودش میاد. یارو کافر بود، غلام سیاه‌پوست سودانی بود. اسودان دیگه، سودان کشور سیاهانه. بعد این هر روز که میخواست بره سر کارش از اربابش اجازه میگرفت، میگفت من برم 5 دقیقه واسم علی که میخواد ردش ببینمش بعد. مسلمونم نبود. میمد وای میساد تو مکه، امیرم رد میشد علی رو نگاه میکرد، میگفت من نمیشه خوشم. اهل سنت نقل کردن در منابع، بازم با سند صحیح، من با سند ضعیف بحث نمیارم چون پس برای داستان نشه، این فیلم ها میره پخش میشه دیگه، آی نه این سندش قوی نبود، نه با سند صحیح. ما تصحیح سندی هم میکنیم. آردم گفت بعد از ماجرای خیبر ما بچه هامونو میداشتیم رو دوشمون، میرفتیم سر گذر علی ابن ابی طالب وای میستادیم. رد میشد به بچه 4-5 ساله هم گفتیم بابا جان این آقا رو دوست داری یا نه؟ اگر میگفت آره میفهمیدیم حلال زاده است، اگر میگفت نه میفهمیدیم حرام زاده است. گفتیم برو پیش مادرت. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. حالا اینو گفتم میخوام یه بحثی رو مطرح کنم. امام معصوم علی ابن ابی طالب به امام معصوم بعدی خودش بگید امام حسن مجتبی علیه السلام یک وصیت می‌فرماید. وصیتش هست، نهجو بلاغم هست، به رجوع بفرم. اما اون چیزی که مد نظر بنده است به یه نمودار من این آمدن پیاده کردم. نایمد اینجا بزنم ببندمش دوباره باز کنم. تصویر دارید شما چه نمیگید؟ این هم عنوان نمودار عدالت میشه. این نمودار پیچیده ها؟ نه خیلی هم ساده است. ببینید آقا امیرالمومنین فرمود اوصی کن به و نظم تمام شد. با همین کار دارم. آدم بی نظم رو بنده با تقوا نمیدونم. آدم بی نظم رو با تقوا نمیدونم. چون آدم بی نظم مفهوم چیش مشکل داره؟ ببین عدالتش مشکل داره. اصلا قائل نیستش که این آدم ارزش داره من به این قول بدم. گرفتی چی شد؟ آدم بی‌نظم، اول تعریفی که خدمتتون ارائه دادم، آدم بی‌نظم عادل نیست. آدمی که عادل نیست اصلا تقوا. شما ببینید علمای دینی ما نظمشون چجوریه. اون بابایی که تو نوفل لوشاته بود گفت من ساعتم رو رفت و آمده امام خمینی تنظیم می‌کنم. دو تا سخنرانی کردم مدیر زمان یک و دو، حتما گوش کن. من کم سخنرانی میگم، حتما گوش کنید. تو اینترنت هست، زمان یک و دو. الحمدلله خیلی با هم تماس گرفتن که ما زندگیمون متحول شده این مشکل. این تصمیم جدی گرفت. این مدیریت زمانای این جلسات موفقیت این سکولار هم نبوده. همش آیه قرآن و روایت. پزشک امام میگفت من تو در طول پزشکیم آدمی رو ندیده بودم مثل امام سر ساعت قرصش رو خورد. گفت انگار که انه این دینگ دینگ اخباره. برای چی؟ میگه ازش پرسیدم چطور؟ گفتش که گناه داره من سر وقت نخورم. ظلم به نفسه. اون دنیا خدا از من بازخواست میکنه. نظم رو نگاه کن. پس آدم بی نظم عادل نیست، ولذا تقوا ندارد. هر چند نماز بخواند اینا. خب اینا که وهابی ها من و شما چه بسه بیشتر بخونن. جو میگیره شده فقره رو شروع میکنه بخوندن تو نماز. به خدا بعد با چه صوتی هم میخونن. یا والا یک آهنگایی. خدا شاهده هر چند من اینو گوش میکنم جدی میگم. نور اهل بیت که توشون نیست اصلا خوشم نمیاد. این ماجره محمد اللیسی رو براتون گفتم یا نگفتم. محمد اللیسی یک قرائت زیبایی داره. آل عمرانش خیلی معروفه دیگه، اصلا جاودانه شد آل عمرانی شد. چند تا قرائت قشنگ سوره مریمش قشنگه، سوره آل عمرانش قشنگه. هر قاری شاهکاری داره، مثل مصطفی اسماعیل که من با سوره حاقش زندگی میکنم اصلا. همینا تو فلش هم هست. خسته میشم تو ماشین میزنم تو زب یا حاقه‌ای رو گوش میکنم. شاهکاره. یا عبدالباسط حشرش. خیلی ویژه است. من چون میدونستن دوستانی ما سمنان دعوت کردن، میدونستن من علاقه زیادی دارم به قاریان قرآن، یکی از قاری کشوریشون آورده بودن تو ماشین نشسته بود، یه تیکه‌ای از قرائت رو برام اجرا کرد. من میرفتیم تو راه برام میخوند. گفتم آقا سبا اینو بخون فلان و چهارگاه میخوند. بعد گفت فلانی، گفتم بله. حالا گفت استاد، ما خودمون استاد بودیم. گفت حالا چون میخوام نقل قول درست بگم، گفت استاد شما چه قرائتی خوشتون؟ گفتم من اینو یوی من محمد لیسی رو گفتم. گفت خدا وکیل خبر داری اینو گفتی؟ گفتم نه به خدا چه خبره چیه. گفت با اینو تو ایران خونده؟ گفتم خب کشتی خودتو، من الله الله اینو معلومه تو ایران هم دیگه. من صوتیشن گفتم برایش من صدا الله گفتن حاج عباس سلیمی رو میشناسم، مجری اوقاف بود برنامه قرآن تا من خادم حرم مطهر آقا سید الکریم هم هست ایشون، و اشتباه نکنم امیر ارتش هم بود باشه. بعد گفتم من صدا الله الله، گفت نه این داستان داره. گفتم گفت میدونی این قرائت کجا بوده؟ گفتم تو ایران بوده. گفت آیه سلیمی ایشونو دعوت کرده بوده، ظاهرا آیه سلیمی برای خود این بنده خدا میگفته، و دعوتش کرده بوده توی همین ارتش برای قرائت به فاطمیه بوده. قبل ایشون آیه فراهانی مدح میره یه ذکر مصیبت رو میکنه و روزه در دیوار هم میخونه. این میگه که چی... به مترجمش میگه چی داره میخونه، براش ترجمه میکنن، زار زار میزنه زیر گریه. میگن یه جوری گریه میکرد که شونه هاش میلرزه. بعد میره اون قرائت 17 دقیقه‌ای سوره آل عمرانش رو میکنه که اصلا حزن تو اون صدا هستش. ربناهای عجیب غریبی داره اونجا. یعنی اصلا نور اهل بیت. سوره حشر عبدالباسط هم من رفتم نگاه کردم، دیدم که پرسیدم دیدم این در مراسم اشتباه نکنم ختم مادر حسن البک بوده، رئیس جمهور قبلی عراق. اینا آورده بودن برای قرائت. قبلش میره کاظمین حرم مطهر باب الحوائج موسی بن جعفر، میگه که من اینا رئیس رؤسا اومدن آبروی منو حفظ کن. یعنی اصلا نور قرآن اینا. خدا شاهده، نه اینکه الله بین شیعیان دارم صحبت میکنم اینجوری حرف بزنم، این چیزی که رسیدم، یعنی گل از گلم میشکفه وقتی اینا رو میگم، خودم لذت میبرم. نور داره. برگردیم به بحثمون، پرانتز بسته. نمودار عدالت و تحقق عدالت وابسته به مورالز اند لوز، عقاید، تقوای شما، ایمان شما و چی؟ قوانین شما، نظم. امیر مؤمنان میفرماد جامعه موفقه که هر دوتا اینا رو چی داشته باشه؟ در حد اعلای خودش داشته باشه، بالا زیاد، هر چی بیشتر بهتر. مثلا به خاطر مثبت بی‌نهایت و مثبت این طرف، مثبت ام گذاشتم، این طرف مثبت ال گذاشتم. این مورالز عقاید، این یکم چی؟ قانون‌ها. نگاه بکنید در نقطه سی، نقطه مطلوب ماست، نقطه خوبیه، که چی؟ اعتقاد و ایمان و تقوا در حد اعلای خودشه. تقوا یعنی بازدارندگی. اصلا طرف دچار جرم فکر گناه هم نمی کنه. آدم چیه؟ با تقواه. با 100 میلیون پول بذارش بری بیرون بهش نگاه نمی کنه که بخواد برداره. چرا؟ چون میگه یک چشمه از آسمان داره منو نگاه میکنه، اون خداست. یکی از دلایل پایین بودن جرم و جنایت کشور ما همینه که خیلی از مردم ها چی هن؟ معتقدن. وگرنه قوانین ما چیه؟ الحمدلله قوانین بعضا خوبه، ضمانت اجراییش الحمدلله. این خیلی اهمیت داره. در اروپا این پایینه، درسته؟ اینو تحت عنوان چی پیش بردن؟ فرهنگ. یعنی به جای ام اینا میان چی استفاده، کالچر استفاده میکنن. فرهنگ عمومی بکنیم یک سری رفتارها رو. مثلا قوانین راهنمایی و رانندگی بشه چی؟ فرهنگ. فلز بازم قوانینه، بازم قوانین. امام در مورد ضمانت قانونی جمهوری اسلامی میگفت چیه؟ امام قانون موجب چیه؟ ضمانت. یعنی چی؟ یعنی تو جمهوری اسلامی چرا قرمز نباید رد کنی؟ مشکل داره عزیز دل من، چون قانونه عین چی میشه؟ اعتقادت میشه. تلویزیون نشون میداد این آشغالچی های چیز یک از شهرهای ایتالیا اعتصاب کرده بودن. چه وضعی شده بود شهرشون؟ هیچ کس دست نمیزد، گفت به ما ربطی. باز یکی دیگه این کشور اروپایی نشون داد، فکر کنم بازم ایتالیا بود، نشون میداد که اتوبوسرانشون اعتصاب کردن، شاید هم فرانسه بود، عین هندیا سوار قطار چیز شده بودن، اتوبوس شده بودن، تعداد اتوبوس ها کم بود، عین هندیا که سوار سقفش میشن، سوار سقف اتوبوس و قطار هم میشن، همینجا در و دیوارش آویزون بودن. فرنگی چی شد؟ فرید. یعنی ضمانت اجرایی فقط چی بود؟ نگاه و شمشیر قانون بود. رفت چون یک بازدارندگی درونی و خودکنترلی وجود نداشت. خود پلیسی، من اینو میگم خود پلیسی، اینو میگم دیگر پلیسی. اسم خودم میذارم. خود کنترلی و دیگر کنترلی. چون خود کنترلی وجود نداشته باشه، اگر یک کافی میگن اگر آمریکا 4 ساعت برق بره تیکه پاره است. خودش همدیگر میخورن. یک دقیقه در سال تو یکی از شهرهاشون نه به احترام ادیسون برق قطع میکنه، چقدر جرم جنایت میشه؟ تازه اعلام هم نمیکنن که کیه. اون رو چه پدر سوختایی هن که واسه اون یه دقیقه برنامه میز الانه کیه بزنیم این موقع وقت بشه. خوب اینا نه داشته باشی. ایثار آیا معنی داره؟ نه. شما یک موقع من رائفی یه چیزی دارم، خوب نگاه کن، مبانی دینی ماست عزیزم، ما اینا رو نداریم که الان مشکل، اینا رو نمیفهمیم که مشکل داریم. تازه بحثم شروع شده، گفتم آخره بحثم گل میگیره. یه موقع از شما یه چیزی رو من دارم، شما برداشته من شاکی هستی، بهت میگن چی؟ بعد میگه ایشالله رائفی نداشته باشه، میشه چی؟ حسود. یه موقع هست میگی رائفی داشته باشه اما منم، میشه چی؟ باریکالله. یه موقع هستش میگی که من دارم رائفی نداره، برم بهش بدم، میشه چی؟ ایثار. باریکالله. داریم میریم بالاتر ها، داریم به مکارم اخلاقی، از رذایل داریم میرسیم به مکار. یه چیزم از اینم بالاتر، میگه من دارم رائفی نداره، منم نمیتونم بهش بدم. نمیشه اصلا، ممکن نیست، چون نمیتونم بهش بدم منم مصرف نمیکنم. این دیگه چی میشه؟ میشه مباسات. کی این کار کرد؟ عباس ابن علی علیه السلام وقتی تو آب زد تا زیر شکم اسب به داخل آب رفت، گفت آقام نداره، من میتونم بخورم. لب زد نزد، میشه مباسات. فلزا تو زیارتنامش میگه الاخل مواسی. کاش معنای اینا رو بفهمه. آیین غرب تعریفی ازش داره؟ غرب اینا رو چی میتونه؟ حماقت. غرب اینا عدم عقلانیت، و راسیونالیسم میدونه، میگه راسیونالیسم نیست این آدمی، خرد رو گذاشته کنار. این نمیفهمه این چی، این اوج اعلای اینه. یعنی ما الان از خودمون بپرسی، ما در ای بهترین حالت میتونیم باشیم برای یک جامعه که قانون خوب اجرا توش نمیشه، بهترین حالت میشه ای، و همینطور داریم میان چی به سمت نقطه چی ای که نقطه خطرناک. در غرب چی؟ این قانون خیلی خوب داره اجرا میشه اما اعتقادات وجود ندارد، اینا هم الان فلزه. یه سری جرمات که غرب به سادگی انجام میشه تو کشور ما خیلی جرمهای بعیده. چرا؟ چون این قویه. دقت کنید، چون این قویه. بهترین حالت اینه که اینجا بشه، یعنی باید اینو محقق بکنه. آیا شدنیست؟ بله آقا، چرا نشه؟ انهو کائن شدنیه. کی اجراش کرده؟ امیر مومنان. شیرینیش با چشیدیم، با تمام مشکلاتی که داشت. حضرت فرمود دیگه، کل ما خیتت علیکم خیتت من جانب الاخر، گفت مثل یه پارچه هزار وصله شدی، یه طرفتون رو میدوزم اون طرف میخواد جر، اون برای درست میکنم این طرف جر، نمیدونم چی کار بکنم با شما، اینو درست میکنم اونو گرون میکنید، اونو میچسبم اینه که خراب میکنید. اصلا شما بهترین آدم رو بیار، بهترین امام رو بیار، معموم توجیه نباشه کار از کار پیش نمیره، چون امام ابزار میخواد. فلزا 11 تا امام، 50% ماجرا امام، 50% ماجرا چی؟ معموم. بعد دو تا تناب گفتیم با هم چی بشن؟ بس بشن دیگه. بهتر دیگه از امیرالمومنین بهتر مدیر میخوای گیر بیاری؟ جواب نداد. چرا؟ چون معموم نمیخواست. این بار خدا میگه اول معموم آماده بشه بعد امامو میدن. قاعده بازی رو عوض کرد. منطقی و درستش هم این بود که یک یک باشه، اما انقدر مهربونه کرد 11، انقدر مهربونه، ارحم الراحمین، دنبال میگرده. شیخ طوسی امروز هم بزاره چیه؟ احسن، خب بزاره مهندسه، اولا به شما چه ارتباطی نداره. آره من قبل اینجا انرژی اتمی سخنرانی داشتم، اونجا گفتم آره روز شما تبریک میگم اینا. مهندس هم باریکشنده، احسن باشم. مهندس غذایی داریم ما، اون مهندس علوم غذایی چی دیگه؟ اون غذایه، یعنی خوردن طعام. خب خیلی مهمه، عنایت داشته باشه. الان نگاه بکنید دوستان، وقتی این روش متعادل باشه کاملا خوبه، مثلا نقطه B، بعد از A به B و به C رفت. پیش بینی من برای جمهوری اسلامی کشورمون اینه که ما این مسئله دقیقاً عکس داره میکنه. به لحاظ قانونی رشد آنچنانی دیده نمیشه، متاسفانه رشد چشمی، اما خدا متاسفانه برخی از اعتقادات داره چیکار میکنه؟ آره سقوط میکنه. من نگرانم، یعنی اینجا اگه تو محافل دانشگاه اینو مطرح شه کجا ده مطرح بشه؟ یعنی کجا رفتم توی سخنرانی بگم؟ اینجا جاشه، اینجا باید فکر کرد بشه، اینجا باید بررسی کرد چه اتفاقی داره میفته. سری باید دو حال دو کار کرد، یک جلوی سقوط اینو گرفت و اینو باید سری چیکار کرد؟ رشد داد. و الا نگاه بکنید شما از زمزمه مردم میشنوید یه بحثی مثل رشوه بدجوری داره. اینا موریانه های یک نظام، عزیز دل من، موتور یک کشور میاره پایین. رشوه عین ظلمه. چرا؟ چون بیقانونی رو چیکار میکنه؟ باب میکنه. رسول الله فرمود الراشی و المرتشی کلاهما فی النار، و در روایتی دیگر حتی اون کسی که رشوه و رشوه گیرنده رو به هم چیکار کرد؟ وصل کرد. کجای کاریم ما؟ در یک جامعه باید بیای بهش بگی کمربند ببند که زنده بمونی، اگه زنده نبونی جریمت میکنم، اگه نخوای زنده بمونی جریمت میکنم. به تو چه؟ آخه من نمیخوام زنده بمونم، من بمیرم. خیلی عجیبه ها. برعکس قوانین بیشتر تنبیهی هستن تا چی؟ تشویقی. کسایی که کمربند میبندن نفر 20,000 تومن پلیس وایسه سر چهارو بهشون میده. شنیدید شما؟ نه. پلیس وای میسه نبندی ازت میگیره. خیلی مهمه. اما چی میشه که قانون در یک جامعه ما بتونیم بستش بدیم؟ ما قرار شد سر تنابو بیاریم بالا، بگیم این عدالت، همه مردم دنیا تشنه بشن، بگید شماها کیین؟ بگیم ما همون حسینی ها هستیم که به دنبال مهدی هستیم، آقامون هم که میاد ما همون علوی ها هستیم که به دنبال مهدی هستیم. بشناسونیم خودمون رو به حسین، به علی، برای رسیدن به کی؟ به مهدی. و آقا صاحب زمان بیاد خودشو به کی معرفی میکنه؟ ان جد الحسین قتلوه. شان اصلا امام حسین رو همه میشناسن، میگه بابا من پسر حسینم. کاری که یک جمهوری اسلامی باید بکنه همینه، عدالت و شیرینی عدالت رو بچشونه، همه دنیا بگن ببینید. و برعکس عاملان و مجریان این جریان فقط شما هایید. یعنی بازدارندگی دست شماست و فرهنگ سازی هم حتی تا حدود زیادی در دستان شماست. این خیلی اهمیت داره، مسئله خیلی بحث دارم. این طور که داره پیش میاد، این راه که می رویم به ترکستان است. آقا حرف میزنی تو جامعه؟ یه حق حسابش میدادی. وقتی قانون شکست، مردم همیشه به دنبال چی هم؟ میدونی توی جامعه مردم به دنبال چی هم؟ به دنبال اقوان. اقوان یعنی چی؟ قوی ترینه چیه؟ مردم به او گرایش پیدا میکنن. همیشه در یک جامعه مردم به دنبال ذات انسانه. نیچه هم اینو فهمیده بود. به دنبال ابرمرد بود. به دنبال قدرت بود. چه چیزی قوی ترینه؟ مردم به دنبال قوی ترینه. اگر قوی ترین تو یک جامعه پول شد، اگر قوی ترین تو یک جامعه پارتی شد، ها مردم میرن سراغ. اگر انتصاب به آقای ایکس و ایگرگ شد، مردم میرن سراغ. زمانی که ولید در نماز صبح عرق خورده بود، 4 رکعت خورد نماز صبح، سر صدا کرد، مورد رسانه‌ای شد، مجبور چی شدن بگید؟ برخورد شدن. آشناس این کلمه ها نه؟ مورد رسانه‌ای شد، مجبور چی شدن؟ برخورد شدن. چه اتفاق افتاد؟ عایشه آمد کفش پیغمبر از پشت پرده مسجد داد بیرون، گفت هنوز این کفش خوش نشده سنت رسول الله، چون با عثمان مشکل داشت. اشد الناس علی العثمان فهو طلحه. خود جناب عایشه به عثمان، منابع معتبر برادران اهل سنتمونه، بارها میگفتش که قتل الله نعسلا، خدا نعسل رو بکشه، فقتلو نعسلا، نعسل رو بکشه. نعسل پیرمرد یهودی بود، خاص مدل خاص از ریش داشت. عثمان هم زارم ریشش اون شکلی بود، اینطوری توهین میکرد. دعوا داشتن، حالا با همون نیت خیر، واقعا ناراحت، ما گفت آقا برای چی داریم عرق میخوریم؟ چی اومد؟ هیچ کس حاضر نشد تو کشن لاغش. چرا؟ میترسیدن، میگفتن این چمچسی نیست، این فامیلشونه، دست بهش بزنه الان تمامه، بعدن الان مورد رسانه‌ایه، بعدن که ماجرا خوابید آب از آسیاب افتاد پدرتو در میاره. چی اومد شلاغو زد؟ یک نفر فقط شلاغو به دست گرفت زد. چی بود؟ امیرالمومنین. گفت بدید علی میزنه. در جامعه مردم به دنبال اقوان، قوی ترین چی بیان تعریف کنیم؟ نقطه F، نقطه A، نقطه G، نقطه E، نقطه D اون چیزی نیستش که اسلام بخواد. ما نقطه از B و C رو میخوایم بریم به این سمت. یعنی تقوای جامعه روش کنه، خود کنترلی باشه، از سمت دیگر چی بشه؟ قانون ضمانت اجرای قوانین درست، یک خود قانون صحیح باشه. کی قانون صحیح؟ عین عدل باشه. کی عین عدل بر مبنای حق گذاشته بشه؟ کی حق از سمت خدا آمده باشه؟ آقا میگه قصاص، خدا داره میگه، لابد یه چیزی میدونه که به عقلم به این البته آدم میرسه. اون موقع که هر دوتا با هم روش کرد، من برای دههی که داره پیش رو داریم احساس نگرانی میکنم. به خاطر چی؟ به خاطر سقوط این نقطه ای. داره میاد پایین. بله میتونیم بریم غربیش کنیم. یعنی چی؟ یعنی سری نقطه ای و جی رو ببریم به سمت دی، از ای بریم به سمت دی، درسته؟ میتونیم غربیش کنیم، اما نهایتا میخوام چی؟ آیا ما الگوی اروپایی میخوایم بسازیم؟ از عدالت میخوایم ارائه بدیم؟ اگر الگوی اروپایی را میخوایم از عدالت ارائه بدهیم، مهدی میخوایم چه کار؟ سوئیس که داریم. عزیزم فرق سامری و موسی علیه السلام میدونید در چی بود؟ هر دو جامعه ارائه دادن. سوال بنده میپرسم، حضرت موسی که مصریان، قبطیان، فرعون و جنوده در دریا غرق شدن، چرا موسی برنگشت در مصر حکومت کنه؟ مصر به اون خوبی، سرزمین های حاصل خیز، کناره های نیل، ثروت های فراوان، چرا برنگشت؟ موسی علیه السلام مأمور بود برای رفتن به عرضه دنبال اتوپیای خودش بود، دنبال آرمان شهر خودش بود. منتها یک سوال، آیا برای آرمان شهر حضرت موسی مثال وجود داشت؟ الگوی وجود داشت از قبل؟ خیر، برای اولین بار بود قرار چی بشه؟ ساخته بشه. وقتی حضرت موسی رفت 30 روز شد 40 روز، ببین سامری چی گفت؟ گفت من از اون اتیوپیای موسی چیزی نمیدونم، همش هم گشنگی با ما کشونده تو راه بود، ما رو برش پیاده تو بیابونا رانو، اما اگه بخواید میتونم براتون یه مصر همینجا رانی کنم. الگو داشت برعکس. کی؟ سامری. الگوش کجا بود؟ همونجا که مردم بردگی کشیده بودن دیده بودن، مصر. گفت برای اینکه مصری بشیم باید چیکار کنیم؟ عین مصریا زندگی کنیم، عین مصریا عبادت کنیم. مهمترین بت در بین مصریان بت چی بود؟ آپیس، گوساله. عین همون رو برداشت ساخت. مردم مصر، مردم بنی اسرائیل، قوم حضرت موسی مصر زده شده بودند عزیزان، مصر زده. عین اینکه ما الان میگیم فلانی چی شده؟ غرب زده است. تکنولوژی غربو میخوای؟ برو بیار. یه چرا کلاتو عوض میکنی؟ چرا شلوارتو عوض میکنی؟ چرا پیرنتو عوض میکنی؟ چرا غذاتو عوض میکنی؟ چرا مدل حرف زدنتو عوض میکنی؟ چرا کلمات عوض شده؟ مگه اینا ربطی داره به هم؟ چنان مهر گوساله در دلشون افتاده بود. آیه قرآنه، خدا میگه کوه و بالا سر این جونورا من گرفته بودم. این جونورا رو من میگم، تفسیر رائفی است. یه کوه بالا سر این جونورا گرفته بودم، گفتن خدا غلطه. خیلی صحنه وحشتناک، کوه بالا سرتون باشه. گفتن خدا غلط کردیم، بکشیشون طرف. خدا میگه ته دلشون هنوز خوب به گوساله بود. بعد یه قتلی انجام شد. خدا گفت بعد چیکار کنیم؟ بعد یه گاوی بکشید. اینا نکشتن. چرا؟ خدا چرا گفت نگفت گوسفند بکشید؟ چرا گفت شتر بکشید؟ میدونی اینا چی شد؟ اونا باید بکشن. بهانه آوردن. گفتن چه رنگی باشه؟ بردش چه رنگیش کرد؟ زرد. دقیقاً خال میزد. گوساله طلایی. هی بهانه 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 تا آخر تو کل بنی اسرائیل یه گوساله بیشتر نبود اونجوری باشه. یه اجل بیشتر اونجوری نبود. نکته جالبش کجاست؟ اون بابا هم که صاحب این بود چی گفت؟ گفت معادلش بعد چیکار کنیم؟ طلایی. دقیقاً شد گوساله طلایی. قرآن هم یه قلقل می‌کنه میریم جلو. مثلا داستان رو برای چی گفت؟ خیلی مهمه. اما وقتی میگه اینجا رو گوش کنید، این یه سرفصلی براتون باز میکنم، بیام یه بحثی مطرح کنم. میگه سامری که گوساله رو ساخت چی ساخت؟ از طلا. میگه من زینت ال، بگید قوم، از زینت قوم ساخت. سر این بحث دارم. خیلی هم شیرین و زیباست برای کسی که قرآن دوست دارن. نه اونه که کافرن، نه. بریم آیاتش رو بریم با هم بخونیم. سوره قصص آیه 76 تا 80. میخواد یه صلوات بفرستی؟ محمد وجل. من آمین آیاتش رو بیارم. ان قارون کان من قوم موسی. اینجا قارون از قوم کی بود؟ موسی بود. که بر آنها افزونی جز و به او چنان گنجهای دادیم که حمله، که ان مفاتح او، کلیداش. دقت کنید، نه خود گنجها، کلیدای صندوقچه، صندوقچه‌ای که داشت. سخنرانی جدا گفتم قارون چجوری پولدار شد. قارون برعکس از طریق فرعونیا پولدار شد. ای عذاب که نازل میشد، این چون در حاشیه امنیت انقلاب اسلامی حضرت موسی بود، این عذابا به این وارد نمیشد. گندم از بین میرفت، گندم اینا بین نمیرفت. رفته بود از قبل گندم خریده بود. از کجا؟ چون رانت اطلاعاتی داشت. چرا؟ چون حضرت موسی گفت 4 روز دیگه میخواد عذاب الهی ملخ بیاد، گندم اینا رو بخور. فرعونیا گشنه شدن، اومدن به بنی اسرائیل گفتن گندم دارید به ما بدید. گفتن ما نداریم، ما به اندازه خودمون داریم، یکیمون از زیاد ذخیره کرده. اینا میره چی میگفت؟ میگفت یک کاسه گندم، یک کاسه طلا. میخواد بخواد میخواد. قارون شرف داشت با برخی از داخلی ها. چرا؟ چون قارون با پول فرعونیا مایدار شد. اینا و چی؟ با پول شیعیان امام زمان. چه پوستی ازشون بکنه؟ فقط هم یه خوردی جگرم خونه میکنه، اون تو فایده نداره. همینجا باید ببینم، باید رو زمین ببینم. من آدم بگید مادیگراست، باید رو زمین ببینم. اعتقاد دارم اون نمارد.
اینجا باید دیده بشه. اصلا برای همین هم باید آقا صاحب زمان منتقم ظهور کنه، رو زمین باید دیده بشه.
بله، که حمل کلیدهایش بر گروهی از مردم نیرومند دشوار می نمود. آنگاه که قومش به او گفتن سرمست مباش و لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، خدا الکی خوشا رو دوست نداره. خیلی دیگه شلوغش کردی قارون، اصلا حواست دیگه به ماها نیست، ما تو رنج و عذابیم، داریم در حال قیام و انقلابیم، تو حواست کجا رفته؟ اولین آیه که از قارون داره صحبت میکنه همینجاست، میگه ان قارون کان من قوم موسی. قارون از قوم کیه؟ موسی. آخرین آیه که از قارون صحبت میکنه میگه و فرعون و هامان و قارون قالوا هذا ساحر کذاب. برادر قارون رفته تو جبهه کی؟ فرعون. برای این نکته دارم ها، الان نکته رو میگیرید. ماجرا قارون چه رفتی داره الان به تو میگم. خب در آنچه خدایت ارزانی داشته خدا بهت داد، از طریق کی؟ فرعونیا. خدا بهت داده، عیبی نداره. ما نمیگیم از کجا آوردی، برعکس ما میگیم باریکلا زرنگو چیکار کرد، پولا رو گرفت. درخواستی که ازت داریم اینه سرای آخرت را بجوی. یه خود به فکر آخرتت هم باش. پول دیدی همچین چرب و چیلی شده، میدونی که حب دنیا رأس کل خطیئه دیگه، خراب میکنه اوضاع رو. و بهره خیش رو از دنیا فراموش مکن و همچنان که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن. گفت بابا تو هم زکات تو بده، به فقرا کمک کن، میشم پول بده. در زمین از پی فساد مرو که خدا فساد کننده ها را دوست ندارد، ان الله لا يحب المفسدين. چی جواب داد؟ جوابش خیلی من شنیدم به خدا قسم، از کسای دیگه شنیدم. گفت آنچه من داده شده در خور دانش من بوده است. گفت عرضه داشتم پول به دست آوردم، شما میرفتید گندم جمع میکردید. بابا وسط درگیری بود، عذاب الهی اونا ریخته بودن، ما ریخته بودن، تو این گیری بیرال رفت جمع کردی، وسط جنگ بود تو رفتی جمع کردی. حالا حرف سر اینه چیه؟ یه لااقل یه کمکی کن. چرا رفتی اون طرف؟ چرا داری سمت فرعون میری؟ گفت در خور دانشان، آیا ندانسته است که خدا پیش از او نسل‌های را هلاک کرده که قوتشان از او هم افزونتر و شمارشان از او بیشتر بوده است و این مجرمان را از گناهشان نمیپرسند؟ فخرج علی قومه فی زینته، با اون یال و کوپال و چه میدونم این سنگ‌های قیمتی و طلاها که به خودش آویزون کرده بود، سوار یه ماشین شاسی بلند اومد تو خیابون. 4 نفر آدم زیر تختش گرفته بودن، پول داده بود 4 نفر میبردن شاسی بلند. اومد تو کجا؟ تو محله فقیرنشین. آخ دل برد از مردم. دقت کنید، گفتیم سامری گوسالش از چی ساخت؟ من قرآن چی میگه؟ طلا رو نمیگه، طلا میگه من زینتل قوم. اینجا میگه قارون با چی اومد؟ به زینته. این زینت رو داشته باشید عزیزم. قارون تو دلش نشسته که دوچار سامری شد. از نظر اسلامی مشکل دارد یک نفر برود با یک ماشین آنچنانی در محله‌ای که مردم ندارن چه چیز به وجود بیاورد؟ نیاز به وجود بیاورد، قناعت را بشکند. آقا یه دختر یه بد حجاب تو خیابون میچرخه، میگه به هیچ کی ربطی نداره، بدن خودمه، فلان فلان شده، تو نیاز در این جوان به وجود میاری. مشکلش کجاست؟ در این سر همینه، نیازی به وجود میاره که ممکنه او دسترسی نداشته باشه، سلیقش تغییر میکنه، مزاقش تغییر میکنه، جامعه میریزه به هم. فخرج علی قومه فی زینته قال الذين يريدون الحیات الدنيا. همه کسام نه، اونایی که چی؟ خاکستری بودن، آماده لغزش بودن، دوست داشتن حیات.
یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم از این ماشینا میداشتیم. انه لذو حظ عظیم، چه حالی میکنه، در حظ عظیمه.
خدا چی کارش کرد؟ اما وقال الذين اوتوا العلم، اون کسایی که چی؟ دانش یافتگان، گفتن وای بر شما برای آنها که ایمان می آوردن و کارهای شایسته می کنن، ثواب خدا بهتر است و بدین ثواب جز صابران نرسن. گفت بابا به یه ماشین دل دادی رفت، با 4 تا طلا و زنبال زنبول رفتی، خدا بزرگتره. بعد خدا میگه باش چیکار کردیم؟ برخورد قضایی خدا رو نگاه کنیم، یک برخورد غیر منطقی کرده خدا. و خسفنا بهی و به داره، خودش و خونش و دار و ندار و همه رو کردیم تو زمین. آقا سوال دارم، قاچاقچی رو گرفتی با ماشینش، قاچاقچی رو اعدامش کردی، ماشینش هم له میکنی؟ به نفع بیت المال چیکار میکنی؟ مصادره میکنی. چرا خدا طلاهای قارون رو مصادره نکرد؟ میداد به حضرت موسی، شمش میکرد میداد دست فقرا. مگه نگفت بیا به بقیه کمک کن؟ یعنی پول لازم بود که کمک بشه دیگه، غیر اینه؟ اون پول لازم بوده، نیاز بود، کسی نیاز داشته. خب نیازمنده هست، پول چرا میکنی تو زمین؟ همین چند وقت پیش بودین شبکه برنامه چیچیه صرفا جهت اطلاع نشون میداد تو سیستان بلوچستان گازوئیل قاچاق گرفته، گازوئیلا رو هم داشتن خراب میکردن. میگه بابا گازوئیلا رو چرا دیگه حالا فاتحشو میخونی قاچاقچی گرفتی؟ اینو نفهمیده اون عزیزی که برنامه ساخته. و ایراد به خدا هم چیه؟ بگید وارد جناب صرفا جهت اطلاع. حضرت موسی گوساله سامری رو گرفت اومد چیکارش کرد؟ از چه جنسی بود گوساله؟ خب چرا مصادره نکرد گوساله؟ فلیمه نصفا، آتیشش داد برادش کرد، تلاش ریخت تو دریا. یا موسی نعوذ بالله، خدات که توجیه نیست، خودتم توجیه در اجرای احکام و قوانین نیستی، در برخورد ما مجرم چی کار داری میکنی؟ چرا بیت المال رو خراب میکنی؟ مصادره کن به نفع بیت المال. نه این خبرها نیست، اینه که نمیتونی با جرما برخورد کنی. قانون شناسی اون مشکل داره. چرا؟ چون نمیریم از حق قانون رو بگیریم. قانون خدا چه میگه؟ میگه همیشه اگر دیدی چیزی از قانون داره قوی تر جلوه میکنه اونو بزن. میدونی قارون چرا دوست داشتنی شده بود؟ به خاطر طلا. میدونی گوساله چرا دوست داشتنی شده بود؟ به خاطر طلا. اینجا تو سری قارون و سامری بزنی بازم از اینا به وجود میان که بعد اونم به وجود آمدن. اصلا امروز یهود دست قارون ها و سامری هاست، کسی که فتنه دینی میکنن و پول کل بانکداری دونه دستشونه. غیر اینه؟ چرا؟ تو باید حب طلا رو میشکنی. یک چیزی به وجود آمده بود از قانون هم بالاتر، اون چی؟ پول. یعنی میگفتن طلا محبوب، احب بود، از همه بیشتر دوستش داشتن. اونا باید بشکنی. مردم به دنبال اقوان، مردم اگر ببینن در یک جامعه فلانی چون پول دارست در مورد او عدالت اجرا نمی‌شود، به سمت چی میرن؟ سمت پول میرن. نمیتونه به دست بیاره، رشوه میگیره. اگر ببینند در جامعه این آقا چون فرزند، برادر، همسر ایکس ایگرگ وابسته فلان آقاست و عدالت در مورد او اجرا نمی شود، به سمت آن آقا میل پیدا می کنند. باور کنید، بپذیرید. آدمی که منفور بوده در جامعه ای، می بینید یک اتفاقاتی می افته، محبوبیت دوباره به دست میره. چی شده؟ او شده اقوا. میگه قانون کیلو چنده بابا؟ میگه اینو بشکن. این مواد مخدریا رو با تریاکشون که میگیرن میان چیکار میکنن؟ آتیش میدن. یه حس عجیبی به این معتاد دست میده. آها، من خودم بعضی موقع به خودم موقع میگفتم که اینا به این فهم از قرآن، حالا من چیز ادعایی هم ندارم خدا شاهده، حالا با این چیزی که الان رسیدم این فهمم، گفتم بابا اینا چرا خراب میکنی؟ میسوزین اینا، ببرید اینا مورفین در میاد و استامینوفن درست میکنن، کدو اینا رو اینا درست میکنن، هی فکر کنی آتیش میده اونو، ببین پدر اونو دادن. نمیفهمیدم که دقیقاً تو باید اونو بزنی. کسی که عزیز دل من اومد خونه ساخت، هی نگو یه جریمه بده، باید خونه رو بولدزر بندازی چیکار کنی؟ صاف بکنی تا بفهمن که مهم پوله نیست. جریمه میخوای بذاری؟ نمیفهمی دیگه، جریمتو بد میذاری. آقا میگه اومدی تو ته 20 تومن. درست شد؟ چه پراید باشی چه پرادو. به چشم دیدم پرادویه وایستاده بود، افسر داشت جریمه، میگفت زود باش بنویس دیرم شده. ها 20 تومن واسه چیه؟ او بابت تو ته اومدن شاید یه قرارداد داره مینویسه 20 میلیون به دست میاره. ها 20 تومن هستم که بهتر جریمه من بکنه، دورین بزنه. اما یه موقعی هست چیکار میکنی؟ کسی که تو ترمیاد ماشینشو میخوابونی،
اینجا دیگه میپره پایین التماس کردن. نه اصلا تو تر نمیاد. یکی از این دوستان تعریف میکرد، گفت یکی از کشور اروپایی رفته بودم، خوب دقت کنید جالب، یه جه سخنه دیگه اینو گفتم، میگفت سه لاین دو سه کیلومتر شاید بیشتر تو ترافیک لاین بغلمون تا ته باز، اتوبان هم بودم، میگفت اتوبان بزرگ آزادراهایی که توری هم داشت، چند توری داشت که مثلا خرگوش هم تو جاده نیاد، لاین فری داشت که میتونستی گازش رو 200 تا بری. میگه من ایرانی بودم دیگه، الان توی یه جاده شمال گیر میکنن، دیدی چیکارا میکنن، میگه بغل خاکی شونه خاکر رو کو یه جنگولک بازی و نینجا بازی های در میرن کماندو میشن. اصلا یکی از عوامل این جاده شمال این ترافیک داره به خاطر کسایی که میان تو لاین مخالف، اونا هم میان گره میخوره، یعنی قشنگ باید اینا رو آتیششون داد. الحمدلله که من کاری نیستم، خب میشدم خلخالی دو. خب بعد آیا کسی که اینقدر بی احترام به حقوق مردم نیست، آدم نیست به خدا، آدم از خطر داره، وجودش خطرناک بر جامعه. بعد میگفت من داشتم آتیش میگرفتم دیگه، یعنی اسفند تو آتیش تو ماشین هی اینور اونور میکردم، بغل دستم رو نگاه میکردم روزنامه باز کرده اون که گوشی زده تو گوشش داره مثلا موسیقی گوش میکنه، کاری که داره انجام میدن دفتر در بوده، انقدر راحت خوب زد. میگفت بابا چه مرگته؟ گفت بنداز بریم. من کجا گفت باز گفت بشین سر جات بابا اینا پدرمونو در میارن. گفت چطور؟ گفت ببین اولا که دوربین داره و لا یمکن الفرار من کامرا، خب آره بد میزنه دوربین. بعد گفت هر 15 کیلومتر یه دونه پارکینگ داره، میبرن اونجا ماشین تو نگه هم دارم. خیلی هم معدبانه، سلام روز شما بخیر، هیچ از ماشین تو پیاده شید؟ بله بفهم. میگه هرچی دوست دارید تو ماشین تو بردارید، سیدیاتو برمیداری، اولین چیزی که خیلی مهمه تو ماشین سیدیاشو برمیداری، بعد مدارکشو برمیداره، بعد دیگه بالاخره زار زندگیشو جمع کن. بعد میگه یه بولدزر اینقدر خوشگل جلو چشت میره رو ماشینت، عقب جلو عقب جلو، میگه بین 5 تومانی کف خیابون تحویل میده. بعد میگه لطف میکنید کارت اعتباریتون رو بدید. میگه کارت بده، میگه جلینگ میکشه. این چی بود؟ شهرداری، اولین شهر داره میاد آشغال ماشینتو ببره. آ این جلینگ دوم چی بود؟ هیچی، از دارن میان چیکار بکنن شیشه هاشو جا، بابا خودم جارو میزنم وسط بیابون بریزم، نه باید تمیز باشه. بعد میگه به من گفت بریم، گفتم نه غلط بکنیم، بریم کجا؟ بریم بشین سر جات. آره اونجا اصل جنس از بین میره، میخوای سوار پراد باش، میخوای سوار پرادو باش، یعنی اینجا ضریب وجود داره عزیزم. اما شما فرض بکنید توی جامعه که پول بشه مبنا، داره تو کشور خودمون میشه، هر خطایی بکنی چی داره؟ بگید جریمه داره. داری میدی تا کور شود هر اون که نتواند دید، پولشو دارم میدم، برو تو با تو تر. عجب، تو تر رفتن رو هم با میتونه بدونی چیکار کنیم؟ بخری. پس هر چه پولدار تر باشی تو در این جامعه از قوانین بیشتر میتوانی سرپیچی کنی. گرفتی چی شد؟ این معضل کشور ماست، اینو باید فهمید. غربیه بهش رسیده با چی؟ با عقلش. کل ما حکم به العقل حکم به شرع. اینا مشکلات ماست عزیز من. بعد ببین چی شد. میگه و اصبح الذین تمنوا، یا بعدش چی شد؟ روز دیگر آن کسان که دیروز آرزو میکردن که به جای اون میبودند، میگفتن شگفتا که خدا روزی هر کس را خواهد فراوان کند یا تنگ سازد. اگر خدا به ما نیز نعمت فراوان داده بود، ما را نیز در زمین فرو میبرد. نمیبینی که کافران راستگار نمیشون؟ میامونه که تا دیروز داشتن میگفتن انه لذو حزن عظیم، تا دیدن رفت تو زمین گفتن الحمدلله ما نداریم، چه بسا مثل این قارون قاطی میکرد. فکر کنم قصه کلثوم ننه تعریف میکنه قرآن برام، مادر بر بچهش تعریف کنه خوابش ببره. نه عزیزم این داستانا نیست، از تمام اینهاش این وظیفه شماست، وظیفه امثال شما هاست به دینا رو پیدا بکنه، نه وظیفه آقای که مهندسی خونده و پزشکی خونده و حسابداری خونده و او بیاد بگرد اینا رو پیدا کنه. کار توه، حالا بشین تا درست بشه. کی باید درست کنه؟ من و تو. اگه من شما درست نکنیم که درست بشه نیست عزیز دل من، بشین تا یکی بیاد درست کنه. اصل بحث در قرآن و در اجرای عدالت میدونی چیه؟ انگیزه کشی برای اجرای جرمه. من در مورد این بحث دارم. ما باید قسط رو در اجرای عدالت رعایت بکنیم،
در عدالت قسطم باید بکشیم بیانیم به اندازه خودش ضریب داشته باشه این آدم. به همین سادگی است که اونش میگذری. شرکت نوکیا رئیسشو در فنلان جریمه کردن برای کمربند ایمنی. چقدر؟ خیلی تومن به پول ما. میدونی چرا؟ گفتن تو خیلی پول داری، تو ضریب داری اینجا. خیلی عجیبه ها. دو، تو چشی؟ تو که خطا میکنی برای بقیه میشه چی؟ آیا ما آیه قرآن داریم کسایی که الگوان تو چشن بیشتر باشون حساب بکنیم جریمه رو؟ احسن. زنان پیغمبر میگه همسر پیغمبری که بالاخره زن پیغمبر بودن یک سعادتی است، میگه دو برابر باید حساب بکن. مضاعف. چرا؟ آقا چه ظلمه؟ نه ظلمی نی، خدا عادله. اشتباه نکنید ها، مبنای ما برای تشخیص ظلم و عدل کیه؟ حقه. حق کی؟ خود خداست، کلام خداست. میگه نه اینجا ظلمی است. آقای روحانی، آقای استاد دانشگاه، آقای دکتر، آقای سردار، آقای هنرپیشه، آقای فوتبالیست، تو خطا بکنی تو چشی، با تو دو برابر حساب میکنم. تو یه فوتبالیست که جلو 5 میلیون جمعیت تو تلویزیون یه غلط اضافه میکنی، تو این یه حالت عادی تو خیابون نیست، یه آدم عادی. یکی گفتم به غلیش، گفتم چه شنی داره میره بالا، موجی دارن همجی میخندن. آره عزیز دل من، تو یه آدم عادی نیستی. آقا من دوست دارم اینجوری به چخنه. دوست داری شرمندت هم. آیا ما داریم همچی کسی؟ یه قانونی داریم که آقا کسی که تلویزیون انقدر نشونش داد از این به بعد از نظر ما چهره محسوب میشه، با این دو برابر باید حساب کرد. برخواه حالشو میبره دیگه. من رایفی میرم تو فرودگاه، آقا سلام استاد را حالتون چطوره؟ ردیف اول هواپیما. بچه ها رفتن LCD بخرن برای دفترمون، بعد یارو گفته بود نگاه کن مارکش صهیونیستی نباشه. این مثلا مردشور برده اومدن سر جلد اینو کندن، برای که مارکش صهیونیستی بود به خورد ما دادن احتمالا. من دقت نکردم، وقتی این کارا رو میکنم میفهمم شرط منو صهیونیستی بوده. بعد آره اینو گفته، بعد اون پسر گفته بود که نکنه صحبت رایفی رو شما شنیدی، گفته برعکس برای دفتر رایفی میخوام LCD رو. گفته بود دروغ میگی، خالی میبندی. گفته بود باش اگه شما منو بردید رایفی رو من نشون دادید، من به قیمت خرید باهاتون حساب کردم. دیدیم آقا LCD با صاحبش براشون بود دفتر. آخه مواهب من دارم استفاده میکنم، کجا باید بابام درآورد؟ یه جا باید توازن باید برقرار بشه که آقای رائفی تو اگه یه خطایی کردی تو که چی؟ تو الان یه معدلی داری، تو الان از نطفه ما مثلا شخصیت های A داریم، B داریم، C داریم، D داریم، تو الان مثلا D مردم عادی هم، تو یه رتبه مثلا C هستی، B و A هم نیستی. آقای رئیس شما تو A، آقای وزیر تو A هستی، تو خیلی باید جدی تر برخورد میشه. شمایی که منتسب به مسئولین هستید، شما هم با تو میشتر سن. در جامعه اسلامی مدیران اسلامی یعنی کسانی که الف بیایند و دال برگردند. در جامعه اسلامی باید بریم منت یک نفر رو بکشی که بیاد چی بشه؟ مدیر بشه. در جامعه اسلامی منتسب بودن به مدیر باید مایه درد بیشتر باشد، نه کیف و لذت بیشتر آقازاده بودن. حضرت موسی برگشت، الغل الواح، بر رفت خرکیو گرفت، ده بزن، یا جرهو الی، ریشش و سرش گرفت و میکشی سمت خودش. حضرت موسی نمیدونست حضرت هارون کاری نکرده؟ چرا؟ چرا این کارو میکرد؟ میگه موسی زد و هارون خورد و هر دو ثواب بردن. چرا؟ چون حجت رو میخواست بر بقیه. بقیه گفتن بپیچید در برید، بپیچید در برید، این خبر نداره. هارونی که اصلا جنا ما رو گرفت واسه گوساله پرستیمون اینجوری داره میزنه، ببین ما رو میخواد چی کار کنه. دقیقا همین کار رو هم کرد، هارون رو زد، اونا رو گفت فقتلو انفسکم. شما کارتو به کشت و کشتار میکشه، اینجوری نیست. حساب کار دست کی اومد؟ دست بقیه اومد. میره تو کوچه، بچه‌ها دارن بازی میکنن، سر و صدا میکنن، ساعت 3 بعد از ظهر ما میاد تخت میزنه، تخت کله بچه خودش. بقیه در میه بچه خودش اینجوری زد به ما رو چی کار میکنه؟ تو جامعه اسلامی پسر رئیس جمهوری، پسر وزیری، پسر واسه خودتی. برعکس برو تو هم معجوری ها، سختی میکشی، هر جایی نمیتونی بری ها، مورد تهمتی. بالاخره وقتی بابای تو شده رئیس جمهور، یعنی یه هوشی داشته دیگه، غیر اینه خودش رو ارده نشون داده. احتمالی که ژنتیکی تو هم هوشو داشته باشی چیه؟ هست، احتمالی که تو هم رشد کنی هست، اما پدرت چون انسان خیلی درستیه جلوی رشد تو رو تو خیابون توی جامعه میگیره، نمیذاره، میگه نمیخوام تو چشم بیاری، برای اینکه نمیخوام اجتن بومن مواضعت تو هم عاشق تو هم خب اجتن بومن مواضعت تو هم اجتنا کن اونجا که مورد تو همه قرار میگه عاشق تو هم با تو هم هستم. آره اینجا باید گریزان بود. دومین مسئله، یکی قانون درست انتخاب کردن، دو ضمانت اجرایی داشتن قانون. میخوام از امیرالمومنین بگم، خب از امیرالمومنین بگم، بازرسی ضامن اجرای قانون. بازرسان رو بحث دارم، سه نوع بازرسی داریم. اگر نباشه ماجرا اون چیزی شنیدید دیگه ها، گفت بابای من رونده مجلسه، گفت بابای منم سر چهار روای میسته و باره که پنج تان میگیره و بقیش هم نگیم دیگه اهل فن میدم بهتون. خب اگر ضمانت اجرایی نداشته باشه دو قرون نمیارزه، به خدا قسم آب تو آبن کوبیدن. ما قوانین مترقی تو کشورمون بسیار بالا زیاد داریم، بعضی چیزها رو ما من کردیم بعد ما اتحادیه اروپا تازه اومد شروع کرد. سیگار درسته؟ حالا خدا وکیلی تو ادعای اروپا میتونی برید توی فرودگاه سیگار بکشی، تو ایران، تو ایران من خودم تو اتوبوس به نفر چلچلم شد سیگار میکشدم، بسیار بیشعوری بود، گفتم خاموش کنم، گفت عشقم میکشه، پلیس را وایستادم، پلیس را وایستادم و گرفتنش. بعد من گفت تو هم باید وایستی. کجا وایستم؟ گفت خب به پرونده تو میفرده ببزن دادگاه، تا ما رو گرفتی من جاده زد دوی نصف شبه. گفت پس رضایت بده. اما رضایت بدم تموم اینه که کل عمرش میشه تو اتوبوس سیگار کشیدن. خب گفت همین کس. گفتم زایست من فلانی هم، ببین گفتم من فلانی زایست لاقل به ترسونش به اوزخایی کنه تو اتوبوس که دیگه ما گفت باشه دیگه نمیکشم. بعدش هم داشتیم رسیده بودیم شهر، کوری میخون برای من اجام گیرت میارم طوری که میبینم. اونجاست که میچپوننش توی هولفتونی یه کاریش بکنه که نفهمم کجا خورده. ضمانت اجرایی داره. آقا فرمودن بحثو جمع بکنید. خب من حداقل 20 دقیقه از بحثم مونده. آقا که فرمودی بحثو جمع کنیم، ما میتونیم تو 20 دقیقه ادامه بدیم یا نه؟ بله. عقل جمعی میفهمد بله. حالا شما با من عقل فردی من نمیدونم چقدر وزنه داری اینجا. من که برقای سالونا رو خاموش کنم. ببخشید امشب رو بر ما دیگه. بازرسی خود بازرسی. آدم هر لحظه حاسبو انفسکم قبل ان حاسبو قبل ان تحاسبو، خودتون به خودتون حساب بکش. آقا من مسئولم، هر لحظه خودم رو بررسی کنم، یادم نره بگم من کی بودم کجا دارم میرم، آی پول بیت المال دست منه، آی فلان امضای من اینقدر پول این ور اون ور میکنه، فلانی این ور اون ور میکنه، گزارش غلط من ممکنه یکی بیاره پایین یکی بره بالا. اولیش تقوا سر جای خودش، کلی هم بحث دارم، کلی هم حدیث رو باید داشتم وقت بکنم. دومیش بازرسی از کارگزاران، بسیار تاکید شده در سیره اهل بیت، علل خصوص امامی که موفق به تشکیل حکومت شد، امام علی علیه السلام. در نامه که به مالک می نویسه حضرت، من کل نامه رو که نیاوردم تیکه‌هاشو جدا کردم بخاطر که وقتم گرفته نشه، خوب دقت کنید، در کار کارگزارانت بنگر پس از آزمایش به کارشان برگرد. یعنی قشنگ بعدون بره چی؟ باید بره آزمایش بده، همینطوری سر کچل مردم اوستا نشه، باید دوره ها بگذرونه، آموزش ها ببینه، چیزی که اصلا تو کشور ما معنی نداره. هر کسی اصلا شما فکر ایران خواهد راننده تاکسی بشه چیه آموزشی میبینه؟ رانندگی، شهرشناسی، تموم شد. آموزش رفتار با مردم مطلقا. آقا در تاکسی رو بستن محکم بستن، من چی باید بگم؟ به من بگید شما جامعه شناسا چی؟ بابا ولش کن، یکی بگو مگه در مستراس اینجوری می‌بنده، اون یکی برمیگرده میگه آقا در یخچال اونجوری می‌بنده، اون یکی میگه آقا در، آقای محترم ممنونم که در ماشین رو اینطور بستی، پدر من رو در آوردی، چی باید بگم؟ هیچ نمیدونه. هر کسی میاد خودش میشه چی؟ برای خودش میشه آموزش. آموزش وجود نداره، نه به سبب دوستی با آنها. یه وقت نشه بچه محلتون باشه، رفیقت باشه، داداشت باشه، فلانت باشه، بیا سر کار بذاریش، نباشه مالک. و بی مشورت دیگران به کارشان مگمار. مشورت بگی با بقیه، بپرس ببین آدم خوبیه، شعور بگیر، دقیقا نگاه کنه. امیر مؤمنان نمیدونه کی خوبه کی بده. من یه سوال از شما پرسم، خدا به حضرت رسول فرمود و شاورهم، یعنی چی و شاورهم؟ فلان مشورت کن، یعنی مشورت کن با هم، خیلی اوضاعتون خرابه، مشورت بده. و شاور هم بهشون مشوره بده، به مسلمان ها داره میگه از عقل پیامبر چیکار کنید، اما بهشون مشورت کردن رو یاد بده با این کار. آقا پیامبر گفت خندق بکن، نه سلمان گفت، پیامبر رسوندشونه و پیامبر فرمود حرف منم همینه. شاور هم یعنی این، یعنی شورشون بده یاد بگه، کار کردن یادشون بده. آقا من الان میتونم سریع حکمو بزنم فلانی بذارم اونجا، بذار زیر دست یاد بگیر چرا این حکمو زدی. بگو نگاه کن این آدم سابقش این بود این بود این بود این بود، به دلایل اخلاقی این، دلایل خانواده این، سلیقه ایش این، به این نتیجه رسیدن این کار. تو کل تجربیاتت انتقال دادی به نفر قبلی، زرت یه حکم میزنی یارو کجا میاره میزن کجا، این خوب نیست. زیرا به رأی خود کار کردن و از دیگران مشورت نخواستن گونه ای از ستم و خیانت است. خود رأیی خیانت به کارگزاران داره میگه. کارگزاران شایسته را در میان گروهی بجو که اهل تجربه و حیا هستند. چقدر ما تو انتخاب نیرو حیا رو مد نظر قرار میدیم. حیا، آدم با حیایی باشه، آدم دریده‌ای نباشه. و از خاندان‌های صالح میگه برو نسب خانوادگیشو چک کن، اصالت خانوادگی باید داشته باشه، تازه به دورون رسیده نباشه. آنها که در اسلام سابقه دیرین دارن، اینان به اخلاق شایسته ترن و آبرویشان محفوظتر. میگه مردم هم بیشتر اینو قبول دارن و از طمعکاری بیشتر روی گردانن. اینو بخاطر آبرویی که دارن، نه آبروی خودش، بخاطر 10000 تومان 20000 تومان 1 میلیون تومان پول ببرن. یه بابایی رو من میشناختم شده بود راننده یه سفیری، ماشین 6 در دستش بود، لیموزین، خیلی هم هواشو داشتن، یعنی این برابر با این آقایون این برابر میرن با خودشون، راننده‌شون نمیرن اونجا هم باید این ببرش این برابر بیاردش. بعد ماموریت‌های اینجوری میگرفت و اینا انداخته دانش بیرون. یه روز ما رو دید گفت من از کارم اخراج شدم. گفتم چرا؟ گفت هیچی بابا، یه خونه می‌خواستیم درست بکنیم، کیسه گچو انداختم پشت لیموزین برداشتم بردم، پول وانت نداده بود مردک. این آدم بالا یه لیموزینو، یعنی پول اون لیموزینه رو نداره، لیموزین به یه دلیل دیگه زیر پاشه، جنبه اونو چی نداره، تازه به درون رسید. گفتم میشه جونت 5 تا پول وانت میدادی؟ گفت اومد سفیر دید این همه چیش گچی شده، گفت برو گم شو. بله، و در عواقب کارها بیشتر میگن در ارزاقشان بیفزای. حقوق خوب به اینا بده، چی یه وقت به طمع نه. آقا طرف مشکل مالی داره بعد میگه چه رشوه میدی به خدا، اصلا خدای نکردن افسری که مثلا داره سر چهار راه، حالا مثال میزنن، حالا خوبم نیست انقدر بگیم فقط افسر افسره بگیم، انقدر شغل سختی به خدا قسم، 8 ساعت بزنه سر چهار راه، کس و ناکسی برگشت کنه تو بوق بزنه تو این دود فلان، مثلا دیوانه میشی. تو هشت گرده کرج زندگی میکنه، میخواد برسه سر کارش 2 ساعت تو راهه، بعد 8 ساعت واسه جلو دم در، بعد یه حقوق اندکی بگیره، چقدر باید تقوا داشته باشه پول نگیره. بابا اون بابا داره جریمه میشه که پول میده، درسته؟ 100 تومن داره جریمه میشه، چیکار میکنه؟ 50 تومن؟ خب تو بیا 100 تومن رو بکش رو حقوق این، پولش از کجا در بیار؟ تو همون جریمه هه. حلال کن ماجرا رو. رفتم تاکسی رانی داد و بیداد. گفتم آخه کدوم گور به گوری میاد اینجا این کرایه رو میذاره؟ کرایه گذاشته 385 تومن. گفتم آخه تو توجیه نیستی، 5 تومانی 10 تومانی کجا گیری؟ چرا داری حروم خور میکنی ران تاکسی رو؟ اونم 385 میگیره؟ 400 میگیره دیگه. گفتم چرا داری حروم خورش میکنی؟ نمیفهمی؟ این 15 تومن 15 تومن حروم خور داره میکنه اینو. حروم خور بشه قسی القلب میشه. مال اتبتون کن من مال الحرام. کسی که مال حروم بخوره میگه عجل ولی یک الفرج. اما وقتی امام شمد چه بسا جلوش؟ شمشیر بکشه. توجیه نیستی؟ چی کار دارید میکنید؟ یورا اصلا انگار چیزای اولین بار بود داشت میشه. خب ما یه قانونی داریم بعد انقدر درصد تو سال ببریم بالا فلان. بعد تاکسیمتری ها سوار میشید یه اولش چند زده؟ یعنی همون لحظه بخواد پیاده بشی یارو گره میخوره. مثلا 1283 تومن و 2 قرون. گرفتن ملت خدا وکیلی. بر ارزاقشان بیفزای. زیرا فراوانی ارزاق آنان را بر اصلاح خود نیرو دهد. پول بده حقوقش بده و از دستاندازی به مالی که در تصرف دارن باز می‌دارد. میگه من نیاز مالی ندارم. فکر کردی یه بنده خدایی که مثلا وایساده خیلی خوشش میاد یه پولی بگیره، حالش به هم میخوره، میدونه چه حسی بهش پیدا میکنه، اما تو مجبورش میکنی با قوانین غلط. و نیز برای آنان حجت است اگر فرمانت را مخالفت کنن یا در امانت تو خللی پدید آورن، پس در کارهایشان تفاوت. گفت برای تو هم تازه میشه چی؟ حجت. الان نمیتونی با این برخوردی بکنی، چون خودت هم میدونی 7-800 هزار تومان به شوق میدی، همشو داره میده اجاره، کل راه هم باید بره بیاد و خودت هم میگه باید بگیره. اما وقتی پول دادی و این کار کرد، خوب میتونی گوششو بپیچونی، میگی غلط کردی این کار کرد، تازه میتونی پوستشو بکنی. پس در کارهایشان تفقد کن و کاوش نمایی و جاسوسانی از مردم راستگوی و وفادار به خود بر آنان بگمار. سیستم چیه؟ ها؟ میگه کارگزارانی داری، باز یه کسای دیگه باید باشن، به پایین باشن. این میشه چی؟ حفاظت اطلاعات نیستی؟ بازرسیه. عیونن، شبکه عیون امیرالمومنین. حالا دو جور شبکه داشته، برعکس شبکه دومش اجرا نشده. اینو تو بگم. شبکه دومش اجرا نشده، الان بحث میکنم و پوست خودم هم میکنم با این بحث. عربم اصلا مهم نیستش، مهم اسلام، حقانیت که دامت بگی. بازرسیه، یعنی توی مالک خودت بازرسی داری، مالک حاکم اصلی بگید نیست، این خودش توسط کسی دیگه چی شده؟ گمارده شده تو سیستم اداریش، یک افرادی رو که میرن بازرسی میکنن، میرن انتظامی 197ش. آقا زنگ میزنی، آقا زنگ زدم 110 دیر اومده، میگه کی زنگ زدی، کجا بوده، پیگیری هم میکنن. اون به پای اینکه اون 110 چی سر وقت بره. این بازرسی از کارگزاران. اما مورد دیگه چیز دیگه است، این خوشگله. هنگامی که امیر مؤمنان از خیانت ابن حرمه مأمور بازار اهواز اطلاع پیدا کرد، خدا وکیلی شبکه اطلاعاتی رو نگاه کنید، حکومت امیرالمومنین ایران نبوده یا عراق، عزیز دل من، از مصر بوده تا ترکمنستان. حکومت رو نگاه کن، چند تا کشور توشه. از خیانتی کی خبردار شده؟ مسئول بازار، مسئولم نه، مأمور بازار اهواز. یه از مأموران بازار اهواز. ببین چی می‌نویسه به حاکم اهواز، رفاعه، همین که تو سریال مختار بود، همون رفاعه اصلا. چه خبر این پشت؟ سر صدا می‌کنه اینجا خود. وقتی که نامه ام به دست تو رسید، فوراً ابن حرمه رو از مسئولیت بازار عزل کن، به خاطر حقوق مردم او را زندانی کن و همه را از این کار با خبر نما تا اگر شکایتی دارن بگویند. گفت بره خبرم کن آقا فلانی رو ما گرفتیم، کسی ازش شکایت داشت، دیدی من اعلام میکنم آقا یک دزدی رو گرفتیم، قاضی حکم میده که عکسش بزنن تو روزنامه، میگه کسی دیگه هم شکایت دارن بیان بگن، گفت بقیه هم بیان بگوین، این حکم رو به همه کارمندان زیر دستت گزارش کن تا نظر مرا بدانن. گفت به همم بگید این ابن حرم حروم لقمه داره عزل میشه، این بلا داره سرش میاد، چون علی گفته حکم منو در موردش بدونن. در این کار نسبت به ابن حرمه نباید غفلت و کوتاهی شود و الا نزد خدا هلاک خواهی شد. خیلی کلام تنده، خیلی تنده، و من هم به بدترین وجه تو رو از کار برکنار میکنم اگر بدونم کوتاهی کرد در برخورد با این، و تو را به خدا پناه میدهم از این که در این کار کوتاهی کنی. خط نشون کی؟ اسدالله الغالب. تنش باید بلرزه. ای رفاعه، روزهای جمعه او را از زندان خارج کن و 35 تازیانه بر او بزن و او را در بازار بگردان. ای اینا مگه همون خاندانی نیستن که میگن آبروی مؤمن از خونه چی بالاتره؟ کدوم مؤمن؟ کسی که خیانت کرد به پول مردم دیگه مؤمنی نیست. مجازات چیه؟ تشهیر. چیکارش کن؟ شهرش کن، آبروشو ببر. خیلی از آبروشو میترسن. برعکس من اعتقاد دارم یکی از احکام نجات بخش جمهوری اسلامی تشکیل، چون ایرانی ها خیلی از آبروشون میترسن. دیدید تا همدیگر میشناسن، شما بفرمایید آقا، شما بفرمایید آقا، شما بفرمایید، تا تو ماشین همدیگر میشناسن رو هم رد میشن. دقت کنید این از رفتارهای اجتماعی استخراج میشه. ما یک آشنایی داریم توی کاردار فرهنگی یکی از این سفارتخونهای ما توی یکی از کشورهای دیگه است، میگه که خیلی هم اونجا آقایون علاقه دارن ماموریتی برن اون کشور، چه کشور خوبیه، جایی که مثلا جنگ و دعوا اینجوریه علاقه ندارم، اونجا خیلی دوست دارن دنبال با او حتما این ماموریت رو باید بریم اونجا، بالاخره اسلام مسلمی در خطره، با خانواده هم بریم چون تو خانواده هم بالاخره در جریان قرار میگیرن. میگفت ما مجبور شدیم برای رفت آمد زیاد اینا یه آپارتمان کرایه کنیم اونجا. میگفت یه نفرم کارمند محلی گذاشته بودیم اونجا، این تازه اومده بود، اسمش من خدا علیه. میگه اومد به من گفت امروز اول، گفت علی آقا، علی آقا گفتم همون زبان اونجا، که آقا بیا که اینا چیزن، بهشون بگو آسانسور درسته. خب برای چی؟ گفت وقتی نمیخوان سوار بشن یه رو هول میدن، میگن تو برو شده خراب بشه. گفتم نه یه چیز دیگه است، ما تعارف میکنم. گفت چی تعارف میکنم؟ برید سوار شید دیگه. خب نمیگیرن، اینقدر احترام، یهویی از رو هم با ماشین سوار با ماشین که اصلا دیگر نمیشه تو قوطی فلزی چی کار میکنه با شخصیت اینا، از رو هم رد میشن چون همدیگر میشناسن. ایرانی عادی چرا تلویزیون که میشه داره آشغال میندازه تا اینتر. باید از محیط زیست حفاظت کرد. بله من اصلا همیشه یک نایلون توی ماشین دارم و فلان. آره مجازات تشهیر رو، منتها مجازات تشهیری که جرمش چی شده، نه آبرو بردن بری بگم رو بندازیم در اون، اینم غلط اسلامی نیست. اگر اثبات شد باباشو در آورد، هیچ مصلحت اندیشی هم نباید کرد. ببین امیرالمومنین مصلحت اندیشی میکنه تو اون برهه امیرالمومنین که داره با معاویه میجنگه، نیاز داره این نیروهاشو بگید خراب نکنه و حفظ کنه، میگه قرار نیست به این قیمت قرار نیست اجارت اجرا بشه، که میخوام اون حکومت که اینجوری بمونه نمونه. همه اینا رو معاویه جذب کرد، همه اینا رو گفت بیاین بر خبر عقیل و فهمید امیرالمومنین دستشو سوزونده بهش پول داد آورد اونور، داداش امیرالمومنین خرید. شما ببینید چه، البته نمیپذیره عقیل نهایتاً، آقا به خیر میشه. بعد چی شد؟ آره با او بزن و در بازار. پس اگر کسی از او شکایتی با شاهد آورد، او و شاهدش را قسم بده، آن وقت حق او را از مال ابن حرمه بپرداز. بیت المال نه، پول خودش این مرد خرج کرده، بپرداز. سپس دست بسته و با خاری او را به زندان برگردان، با خاری و بر پایش زنجیر بزن. عجب تو زندان اصلا امیرالمومنین در مورد کی اینا رو اجرا می‌کرده؟ چیز جالب بهتون میگم، کمترین و حتی میگن برخی میگن اصلا امیرالمومنین زندانی سیاسی نداشته. خیلی عجیبه، اما زندانی اقتصاد تا دلت بخواد. فقط هنگام نماز زنجیر رو از پایش درآورد و اگر برای او خوردنی و نوشیدنی یا پوشیدنی آوردن مانع نشو و به کسی هم اجازه که بر او داخل شود و راه مخاصمه و طریق نجات را به او بیاموزد مده. ها یه وقت نشه بره تبانی کنن یاد بدن مثلا سکته کنه بیا تو بیمارستان به بهانه قلب و اینجور چیزا از اومد برن و یه تنها بشن و یعنی تو به قاضی اینو بگو به بازپرس اینو بگو اینو مثلا نگی آیه بخوا. و اگر به تو گزارش رسید که کسی در زندان چیزی به او یاد داده که مسلمانی از آن ضرر می‌بیند، یه مسلمان از اون ضرر می‌بینه، یکی بهش یاد داده، آن کس رو هم می‌زنی اونم بکش بزنش و زندانی میکنه تا توبه کنه و از عمل خود پشیمان شد. ای رفاعه، ای جانم علی، ای رفاعه، همه زندانیان را برای تفریح به حیات زندان بیاور غیر از او را. گیری داده از طریقش. مگر آنکه برای جانش بیمناک بشه، دیگه میمیره دیگه از بی هوایی و یه تاریکی و فلان. امیرالمومنین اولین کسی بود که سیاه چال آورد و سد. بعد امیرالمومنین دوباره بردن چی؟ زیر سد. زندان در سد ساخت. مگر آنکه از جان او بیمناک باشی، که در این صورت او را با زندانی دیگر به صحنه زندان می آوری. اگر قدرت بدنی دارد هر 30 روز 35 شلاق دیگر هم بر بدنش می زنی و قضیه را برای من بنویس و نام جانشین او را هم گزارش کن و حقوقش را هم البته قطع کن. طرف می‌بینه فوش داره به سر تا پای جمهوری اسلامی میده، هنوز داره حقوق هیئت ملی دانشگاه میده. یارو زندان رفته به خاطر اقدام علیه امنیت ملی، هنوز داره حقوقش از بیت المال داره بهش داده میشه. هیئت علمی چی فلان. این میشه عزیزم برخورد چنان قاطعان است. باز در نامه دیگر یکی از فرماندهان اموالی از بیت المال رو بر خودش برداشته بود. خبر به امام رسید. حضرت نامه تهدیدآمیز نوشت که سه خط گوش کنید، شما رو به خدا، از خدا بترس و اموال این مردم را به سویشان بازگردان که اگر چنین نکنی خداوند مرا بر تو چیره سازد و با تو کاری خواهم کرد که نزد خداوند عذر خواهم داشت و با شمشیرم که هر کس را با آن زدم در آتش شد گردنت را بزنم. گفت شمشیر علی شمشیری که به هر کس زد رفت جهنم. گفت با همون گردنتو میزنم، دستم بهت برسه برم. به خدا سوگند اگر کاری را که تو کردی حسن و حسین کرده بودند از من نرمشی نمیدیدند و به مرادی نمی رسیدن تا آن که حق را از آنان بازگیرم و باطلی را که از ستم آن دو پدید آمده نابود سازم. باز منذر ابن جارو فرماندار استخر فارس، استان فارس، انجام رفت و به جای انجام وظیفه خوشگذرونی. آقا هر روز میرفت سنا، هر روز میرفت این ور میرفت اون ور اشغال میکرد. امیرالمومنین بهش نوشت به من خبر رسید که تو بیشتر اوقات کارو خود را رها کرده و به شکار و سگبازی و تفریح و گردش بیرون میروی. سوگند میخورم که اگر از این گزارش حقیقت داشته باشد سیستم خبررسانی داشت. این بازرسی نیست، بازرسی مال کیه؟ مال خود این باباه، مال منذر ابن جاروده، اون میشه بازرسیش. یکی از منذر ابن جارودو میپاد، این میشه حفاظت اطلاعات. حفاظت اطلاعات باید زیر نظر رئیس بگید نباشه، مثل نیروهای مسلح. نیروهای مسلح مسئول حفاظت اطلاعاتشون چی تعیین میکنه؟ خود آقا. دفتر حفاظت، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، بسیج. یعنی آقا فرمانده کل سپاه یه فرمانده کل حفاظت دارین، همردن با هم. فرمانده کل ارتش همرده است با فرمانده حفاظتش، فرمانده کل نیروی انتظامی همرده است با فرمانده حفاظتش. پاشو کج بذاره حفاظت نوشته. فلذا میبینید کمترین مشکل رو تو کجا داریم؟ تو نیروی مسلح داریم. نکته سا اینا از تو نه، چون چون اینجا به نهج البلاغه عمل شده، نتیجه داری میگیری، داری نتیجه میگیری چون به نهج. بقیه‌اش هم درست بکن، حقوقشون رو درست بکن، ها میبینی بقیه چیزاش هم درست میشه. به سگ بازی سوگن میخورم که اگر این گزارش حقیقت داشته باشه، تو را به سبب این خلافا سخت مجازات میکنم و ابلهترین فرد قومت بر تو برتری دارد. از همه احمقام تو پایین‌تری. بهت بگم پس به محض اینکه نامم رو خواندی به سوی من بشتاب و سلام علی ابن ابی طالب. بودو بیا کارت دارم. ابن شور فرمانده شهر کسکر از دولت امیرالمومنین بود. این برداشته بود یه تخلفی که تخلفش اون چی بود؟ بدبخت. زن گرفته بود با مهریه زیاد. گفت تو الگوی اجتماعی هستی. تو که با مهریه زیاد بری زن بگیری، تو الگویش تو عروسی اگه لو بره که مثلا 10 میلیارد خرج کردی تو فلان تالار گرفتی، تو فرق میکنی. این مد شرمندت هم برخلاف سنت نبوی 100 هزار درهم برداشته چیکار کرده بود؟ آره مهریه کرده بود. امیر مومنان تا فهمی گفت باشو بیا. خب باید در زمان ما این بسته میشه، لطفا برسن به موقع بچه ها زودتر جمع بری کن. چشم الان ساعت چنده؟ 9 میگه 11 بسته میشه. خبیه دانشگاه بسته میشه آقا، درست میفهمم. چرا میگه از حراست اومدن ببرنت؟ چشم آقا دلم نمیاد به خدا آخرشو جمع کنم. 5 دقیقه وقت میدی؟ 10 دقیقه میگه وقت میدی. یه صلوات بفرست. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. من میتونم بیام سخنرانی بکنم، همینا گفتم آقا امام، آقا بیا، آقا بیا پاشم برم. شما صلواتی میفرستید، رایفی اومدین سخنرانی کردن. خدا شاهد جلسه‌ای نداشتم که برام تکراری باشه. یعنی با دغدغه حرف میزنم، آتیش میگیرم خودم. خب برای همینم من سخنران نباید بگه تو رو خود 5 دقیقه من وقت بده. بعد یه خودش بشه بپیچونی بریم پاکت رو بگیریم و دریم. ها نه من نه پاکتشو خواستیم. خب اما اینجا این حرفو زده نشه. من مدیونم، من امیرالمومنین رو ناظر بر خودم میبینم. گفت تو این گفت پاشو ببین چیکار کرد. طرف در رفت، رفت تو سپاه کی؟ معاویه. امیرالمومنین باکی از این فرار کردن. بذار تخلیص صورت بگیره، برم در میره، بره انگلیس به درک تا چه که بتونیم حفظ میکنیم. ما دنبال روندن نیستیم. برای شما بیت تو سخنرانی من ببینید من چه کسایی تو جلسات ما میشینم. من برایش نگاه هم بر جذب حد اکثریه و عدم روندن. امیر مومن داره حکم مینویسه برای نیروش، نگاه کنید ببینید چی میگه. میگه ببین فلانیو دارم جای تو میذارم، به این معنی نیست که تو بدیا، تو رو میخوام بیای پیش خودم، کار دیگه باید دارم. ببینید متن حکم چقدر زیباست. بدبخت بیچاره این اصلا چرخیده ببینید اه نیست. یه رئیس جمهور میره یکی دیگه میره، کل مملکت عوض میشه. همینجوری یعنی قبلی هم همینجوری بودن، بعدی هم همینجوری خواهد بود. یکی میره تا یالقزآباد سفلا رو عوض میکنه فرمانده. شما دیگه میل داری برای خدمت؟ میگه من 2 سال بیشتر نیستم، چیکار کنم؟ جدول رنگ میزنم. ای بودجه به تمام جدول رو هی رنگ میزنم. یه بارون یه شهر تعطیل میشه. تجمل گرایی یکی از مواردی بود که عجیب به عثمان ابن حنیف نوشت. آقا گفت شنیدم ای پسر حنیف به من گزارش دادن که مردی از سرمایه‌داران بسته تو را به مهمانی خیش فراخوانده و به تو به سرعت به سویش شتافته ای. خوردنی های رنگارنگ برای تو آوردن و کاسه های پر از غذا پی در پی جلوی تو می نهادن. گمان نمی کردم مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندشان بر سر سفره دعوت شدند. اندیشه کن در کجایی و بر سر کدام سفره می خوری؟ بابا بی خود که نمیاد به تو قضا بده. ها برای چی قضا به تو میده؟ چون حاکمی، چون تو مدیون او میشی، مقروض او میشی. آقایی که میای 10 میلیارد تومان توی انتخابات خرج میکنی برای نماینده مجلس بشی، 68 میلیون کل حقوق 4 سالته. پول داشتی؟ از جیبم خرج کردم. احسن به تو که داری خرج میکنی که بیای خدمت، یعنی از جیبم دارم خرج میکنم که بیام نماینده بشم، به جمهوری اسلامی خدمت کنم. باریک الله بهت. ان شاء الله از فلان سرمایه‌دار و فلان تاجر که نگرفتی که بعدن رفتی تو مجلس براش. ان شاء الله که اینطور نیست. که خدا به دادت برسه که خدا با قارونی که از فرعونیا پولدار شد اونجوری حساب کرد، با تو چه خواهد کرد؟ تلخ حرفام به درک. خودتو درست کن. خودتو درست کن. یه گزارش رسید به حضرت که سوء استفاده مالی کرده. نگاه کنید چی نمیشه. از تو من خبر رسیده که اگر چنان کرده باشی، پروردگار خود را به خشم آورده و امام خود را نافرمانی و در امانت خود خیانت کردی. به من خبر رسیده که کشت زمین ها را برداشته و آنچه را میتوانیستی گرفته و آنچه در اختیار داشتی به خیانت خوردی. پس هر چه زودتر حساب اموالت را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم سخت‌تر است. تمام حکما و نامایی که داره میشه نکته نصیحتی توشه. وظیفه حاکم تربیت کردن مردم. یه صورت حساب مالی تو بشه، قبلش چی بود الان چی بود؟ آمار تو دارم. الان چیا داری؟ این زمینا رو کجا آوردی؟ خونه رو کجا آوردی؟ تو که انقلاب شد یه دو چرخه بیشتر نداشتی که. الان ماشین مازراتی سوار میشه بچه‌ت، کجا آوردی؟ بیا حساب کنیم. بیا بسم الله بشینیم حسابرسی داریم. باز نامه دیگه به مسقلت می‌نویسه. اونجا هم بیت المال رو میگه بین خودش بین فک فامیلاش تقسیم کرده. حضرت شدیداً مورد عتاب قرارش میده. در مورد تخلفات قضات تبعید کرد قاضی شورای. یک سال فرستش که بره بین جهودا قضاوت کن. یک تخلفی کوچیک گفت برو بین جهودا قضاوت قدر مسلمان رو بدون. به خدا سوگند تو را دو ماه به شهر بانقیا احتمالا رو مفشد قلب بخونم تبعید میکنم تا میان یهودیان قضاوت کنم. بعضن بین افراد سرشناس تخلف صورت میگرفت، حضرت جدی برخورد میکرد. گفتم بابا این دیگه هنر پیشه است، این اگه بزنیم بد میشه، این محبوبیت اجتماعی داره. طرف چی میشه؟ میفهمه که محبوبیت اجتماعی داشته باشه نمیتونی بهش چیکار کنی؟ دست بزنی. سری میاد میره چیکار میکنه؟ میره این ور اونور مصاحبه کردن، شلوغش کردن که هزینه رو برای برخورد قضایی چیکار کنه؟ بالا ببره. سری با بی بی سی با فلان به همان مد میشه دیگه. مردم به دنبال چی ان؟ اقوا. تأکید میکنم این اصل اساسی منه. نجاشی شاعر، خب که جالب دونه در تقویت روحیه سپاه امیرالمومنین تو صفحه شعرهای خیلی عجیب خون، این خبر اومد عرق خورده و مطمئن شد امیرالمومنین برای اجرای حکم اجرا کرد، فرار کرد از ترس. بعدش هم یه قتل نفس هم انجام داد، رفت تو سپاه معاویه. کان من قوم موسی، آخرش شد فرعون و هامان و قارون، همشون رفتن تو سپاه. اومد میره آمریکا، میره انگلیس، بره. برخورد بسیار سخت و جدی آقا صاحب الزمان با کارگزاران حکومتیش گزارش شده. به هارالاموال جلد 51 صفحه 120 دیگه روایتش رو نمیخونم، بخونید. بیت خودتون بخونید. کلی روایت و آیه قرآن داشتم که اینا رو دیگه گذاشتم کنار. عنایت داشته باشید عزیزان. امام زمان با کارگزارانش بسیار جدی برخورد میکنه. امام مهربانی ها هست، برای جای عدالت ما دیگه با هیچ کی شوخی نداریم. پدر مادرم نشناسید، از علی یاد بگیرید. با امام زمان عهد ببندید، بگو من اینجا دانشجوام دارم درس بخونم، آقا میخوام بیام اجرای عدالت کنم، فقط لبخند به لبان مبارک تو بیاد برام بس. مهم نیست منو این ورم بنازن اون ورم بنازن، امام زمانم ازم راضی بشه بس. آخرین مورد پس حفاظت اطلاعاتم گفتم، بازرسی گفتم، حفاظت رو. آخرین موردم بازرسی از قانون شکنان. اینم یه جوری یکی از مجری قانون، یکی از چی؟ یکی از قانون قرار این طرف در موردش اجرا بشه. یه بنده خدایی که بعدنم وزیر شد، خب من یه بار یه جلسه بودم، ایشون یه اومد یه حرفی زد، من خیلی قاطعانه جوابش دادم، هیچی نتونست بگه، فقط نوت برداشت. خب بعد حالا اسمش کاری ندارم، این مورد رو بهش گفتم. ایشون اومد گفت مردم ایران اصلا فرهنگ بازرسی شدن ندارن، توزیع بازرسی بسیار بی‌فرهنگه. من خیلی من برخورد گفتم بابا مردم این از اعراب جاهلی یعنی بدتر؟ اینو داشته باش. از جنای حضرت سلیمان بدتر؟ از افریتا؟ میگه حضرت سلیمان اینجوری لم داد به عصاش، همونطور خدا قبض جانشه. گفتن میگن یک هفته شیش ماه گفتن بر همین اساس چی بود؟ مونده بود. بعد قصرش هم شیشه‌ای بود و این عروض لعباش جنون کرد گردن کلوفتاشون هم به زنجیر کشته بود، نشان حمالی میکردن. کارهای سخت هم داده بود دست.
چی میگی؟ گفت فلانی. گفت بله. بابا این یه دستشویی نمیخواد بره، یه غذا نمیخواد بخوره، یه نماز نمیخواد بخونه، یه خواب. گفت این سلیمانه. گفت بابا نکنه مردی به دری. گفت ببین، گفت اگه نمارده باشه چی؟ اگه فیلم جدیدش باشه چی؟ پوستمونو میکنه، عملگی تو کن. تو بازرسی خوب داشته باش، ببینم کی جرأت میکنه. الان برو یارو دل گرون فروشی میکن، بهش بگو میرم زنگ میزنم، بارو گم شدن. همینجوری قش به خود من گفتن. گفت برات غلطی میخوای بکنی بگو. نشستم با گفتم ببخشید آقا، من غلط کردم. بگو چرا نترسیدی؟ من قشنگ دارم دو تا چهار تا کرد. گفت اینقدر منو جریمه میکنن، من بابت این گرون فروشی اینقدر درآمد دارم، روزی 400 هزار تومان اضافه تر، 400 500 تومان تقریبا میمازه. سوپری بود، جای خوبم. روزی 400 500 تومان خوب. چقدر میخوام جریمه کنم؟ بزنه از هر هزار نفر 10 نفر بگن میریم شاکی میشیم، مثلا 10 نفر یکیشو میره شکایت میکنه. میصرفه برای من، داره هزینه فایده میکنه. اما اگر بازرسی بازرسی باشه، بچه 3 ساله اومده قاقانون نیچه بخره. آقا قاقانون نیچه داری 50 تومانی ترالوار 50 دستشه. میگه نکنه فیلم جدیدشون باشه. بیرون وایستادن بچه فرستادن تو. اینجوری باید بازرسی کرد. عیون یعنی چشمه، نتونی بخوابونی. آقا چطور میگن دوربین این مکان مجهز به دوربین مدار بسته طرف کپ میکنه؟ برای چی میگن؟ میبینن دیگه، کاری نمیشه کرد. خودتون برای اجرای عدالت آماده کنید. و همیشه صادقانه زندگی میکنیم. از مورد بازخواست قرار گرفتن هیچ باکی نداریم. پاک باش، سالم زندگی کن، از هیچ کس هم نترس. پاک باش، بی باک باش. کسی که پاکه از محاسبه چه باکه؟ بیا تمام زندگی رو بگرد. اینجوری باش. و اینم بهتون بگم، حرف آیت الله زابلی، حضرت آیت الله زابلی، گفت رائفی چند جور ذکر داریم؟ گفتم شما بفرمایید. گفت ذکر جلی. گفتم الله اکبر. گفت ذکر خفی. گفتم لا اله الا الله. قلبی اینا. گفت ذکر حالی. گیر کردم. حالی دیگه چی چیه؟ گفت ذکر حالی ذکری که در هر حالی باشی داری ذکر میگی. گفتم یعنی چی؟ گفت ولو عذر میخوام در قضای حاجت باشی، ولو در حین رابطه جنسی باشی، ولو در حین خواب باشی داری ذکر میگی، ولو در حین غذا خوردن باشی. گفتم این چه جوری؟ گفت این آن موقعی است که حال تو به تایید امام زمانت رسیده است. میگه غذا میخورم که انرژی داشته باشم که برای آقام کار کنم، میخوابم که انرژی داشته باشم برای آقام کار کنم، درس میخونم که اجرای عدالت کنم برای شیعه خانه امام زمان. ثانیه ثانیه که دارید درس میخونید، درسی که تازه این نیت هم نکنی باید بازم چی؟ بخونی. همش میشه ذکر حالی، همش مورد تایید امام زمان میشه، همش میشه عبادت، همش میشه عبادت. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان صلواتی نت بفرمایید.